سلام، به نظر شما یا جادو واقعیه؟ اگه این سوال رو چند سال قبل از من میپرسیدی میگفتم حتی مطرح کردنش در زمانه پیشرفت علم و دانش زشته، اما الان نظرم عوض شده. الان فکر میکنم بشه گفت جادو در گذشته های دور واقعی بود. چرا؟ به خاطر اینکه اعمال مربوط به جادو رو انسانهای واقعی انجام میدادن که بهش اعتقاد داشتن و بر اساس باورشون به جادو کارهایی میکردن که بر دنیای واقعی تأثیرات واقعی میگذاشت. پس به این معنی جادو هم واقعی بود. قرنها گذشت و باور ما به جادو تغییر کرد و الان به شرکت و قانون و ادارجات باور داریم و این باور بر زندگی واقعی ما تأثیرات واقعی میذاره. جادو در طبیعت وجود نداشت، ساخته ذهن بشر بود و زمانی که انسان باورشو از دست داد دیگه کار نکرد. درست مثل پول، نه در طبیعت پیدا میشه نه ارزشی ذاتی داره، رسما یه تیکه کاغذی که چاپ کردن. حالا الان اونم دیگه نیست، یه سری عدد و رقم توی یه سری کامپیوتر نگهداری میشه، فقط با انجام مناسک خاصی در مقابل پیشگاه محراب مانند دستگاه آبربانک میشه اون اعداد و رقم رو بالا پایین کردش. این هم خودش خیلی شبیه جادوه. ولی این چیز غیر واقعی، پول، که درست مثل جادو در طبیعت وجود نداره، زندگی واقعی ما رو تحت تأثیر قرار میده، چون همه ما مشترکاً بهش باور داریم. شاید با دونستن این نکته که در زمانه ما هم چیزهای غیر واقعی هست که از نظر ما کاملا واقعی میاد، بهتر بشه زمان قدیم رو تصور کرد. زمانی که بت‌ها هنوز قدرت داشتن و انسان ماهیت اونها رو در پشت پرده ای از ابهام و دور از دسترس میافت. برای بشر مردوک و اشتار و نرگال وجود واقعی داشتن و زندگی انسانها به دست اونها شکل میگرفت. خدایانی که در قرنهای بعد حتی نامشون فراموش شد، چون انسان بالاخره روزی جرأت کرد از خودش این سوالو بکنه که این خدایان رو کی خلق کرده، و وقتی اون پرده ابهام رو از روی این سوال فرو کشید، در مقابل خودش یک آینه دید. خود انسان بود که جادو و بت‌ها رو خلق کرده بود و اینطوری اونا به خاطراتی دور بدل شدن، اتفاقی که شاید زمانی برای پول، شرکت و حکومت هم بیفته. مفاهیمی که تو روزگار ما خیلی واقعی به نظر میرسن، اما گاهی فراموش میکنیم اینها تو طبیعت نیستن و مخلوق خود ما بودن. اندیشیدن به چنین جهانی شاید از خیالات ما هم دور باشه، همونطور که فکر کردن به دنیای ما از ذهن مردم 3000 سال پیش دور بود. شما در حال شنیدن پادکست تاریخ هستید. من بنیامین هستم و خوش اومدید به قسمت 12. اوایل که کار پادکست رو شروع کرده بودم، کوچ آریایی تو ذهنم یک واقعه مسلم تاریخی بود، اما وقتی بیشتر جلو رفتیم در کنار شما، منم یاد گرفتم که اونطوری هم نمیشه گفت که کوچی در کار بوده. یعنی اونجوری که تو کتاب درسی های ما نوشته بودن یه روزی همه گفتن که خب بچه‌ها پاشیم بریم مثلا یه کشور دیگه، اینجوری نبوده. از تحقیقات پروفسور دیوید ریش که تو کتاب Who We Are and How We Got Here سال 2018 منتشر کرده، الان میدونیم که اقوام آریان پیش از ورود به ایران جایی تو حوالی ارمنستان کنونی زندگی میکردن، یعنی اونقدر دور نبودن از قلمرو کنونی ایران. در طول یک بازه زمانی 200 ساله کم کم از اون ناحیه اومدن پخش شدن توی ایران و هر نسل تنها چند کیلومتر میرفتن اون طرفتر. به معنی واقعی نمیشه گفت کوچ به این اتفاق. اقوام آریایی کم کم دهکده هایی رو درست کردن و به سرزمین جدیدشون که اون رو آیریانا و ایجم مینامیدن وابسته شدن. سرزمینی که پیش از اونها تمدن هم داشت و قوم های مختلفی هم توش زندگی میکردن. اقوام آریان رو در کتاب های تاریخی ما سه تا تیره ماد، پارس و پارت معرفی میکنن. اما تا جایی که من جستجو کردم در اغلب نوشته های قدیمی، منظور نگاشته های بابلی و آشوریه، فقط به پارس ها و ماد ها اشاره میشه. هیچ اشاره‌ای به قوم پارتی نیستش. راجع به پارت ها نظریات مختلفی هم هست، در آینده میرسیم بهشون. یکی از دلایل شاید این بوده که اونا دور بودن از این اقوامی که نگارش داشتن، یا شاید اقوام آریایی فقط این دو تیره بودن، پارت ها سکا بودن. حالا یه ذره قضیه پیچیده است، در آینده امیدوارم بتونیم بیشتر بررسیش کنیم. آریایی ها وقتی وارد فلات ایران شدن خیلی زود مورد تهاجم قرار گرفتن، به ویژه از جانب آشور، حکومتی باستانی که بیش از 100 پادشاه داشت و بیشتر از 1000 سال بود بر شمال میان رودان، یعنی عراق کنونی، حکمرانی میکرد. مردمان میان رودان نسبت به سایر نقاط دنیا خیلی پیشرفته ترن تو این مقطع. در واقع با کلی اختلاف چین دومین تمدن بود. هنوز تو اروپا شهرهای مهمی نداریم. هند دست قبایل کوروه، تمدن اولمک و تمدن چاویان تو آمریکا وجود دارن که از مردمان این طرف دنیا بیخبرن طبیعتاً. مردم در هر نقطه از دنیا خدایان متفاوتی رو میپرستن و خدمت رساندن به خانواده و قبیله و شهر بزرگترین و مهمترین هدفه. آدم ها تنهایی نمیتونن زنده بمونن، به خاطر همین خانواده خیلی مهمه، قبیله خیلی مهمه، چون بدون اونا شما زنده نمیمونی. تمام امور به نحوی تکامل پیدا کرده که به بقای گروه منتهی بشه، حتی اگر معنی این شرکت در جنگ های خشن و کشتن و کشته شدن باشه. سرزمین ایران در این زمان قلمروی نسبتاً کوچک و جدید، جدید در قیاس با همسایگانش و تمدن‌های دیگری که وجود داشته. از اسناد و شواهد چنین برمیاد که هنوز هم یک پارچه نیست. چند تا شاه آریایی داریم، هر کدوم یه تیکه‌ای از این قلمرو رو دارن اداره می‌کنن. بین همه این پادشاهی‌ها، حالا مادها از بقیه مهم‌ترن. حکومتی که احتمالاً با حمایت آشور و برای مهار کردن شورش‌های پی در پی آریان‌ها ایجاد شد. بنیان نهادن اون رو به دیاکو نسبت میدن، گرچه ممکنه این عمل حاصل تلاش چندین نسل از رهبران ماد باشه، اما نهایتا فردی به نام دیاکو رو داریم ما نماینده میگیریم برای اون اتفاق. البته یک دیاکو واقعی هم وجود داره، ولی بیشتر چیزایی که بهش نسبت میدن داستانه. ما تو چند قسمت قبلی ماجرای دیاکو رو مرور کردیم، وارد اون دیگه نمیشن. احتمالاً دیاکو در اوایل کار به صورت دست نشانده آشور حکومت میکرد و در همسایگی مادها هنوز تعداد زیادی از شاهک‌های آریایی حکومت جدا داشتن. دست کم من دو تا شاه رو پیدا کردم که خودشون مادی بودن و حکومتی داشتن غیر از اون پادشاهی ماد که دیاکو بنیان گذاشته بود. یعنی این دولت هنوز موفق به یک پارچه کردن سرزمین‌های اطرافش نشده. سال 680 پیش از میلاد، دیاکو شاه ماد، آدمی حدود 60 سال اینطورا، داره در شهر همدان حکومت میکنه. اینشون رئیس قبیله مادای بود، یکی از قبایل اصلی ماد. در طول قسمت قبل دیدیم که سناهریب طی یک لشکرکشی اقوام کاسی ناحیه همدان رو سرکوب کرد و دیاکو رو اونجا به تخت شاهی نشون. همدان یکی از شهرهای ایالت کاراکاشی، یعنی قلمرو کاسی‌ها بود، قومی باستانی در زاگرس. وقتی دیاکو اونجا شاه شد، با تأثیری که از آشوری‌ها گرفته بود تلاش کرد که اون شهر رو به شیوهی میان رودانی بازسازی کنه، یعنی اون چیزایی که تو دوران تبعیدش دیده بود. از جمله کاخی درست کرده با 7 لایه دیوار تو در تو که به شدت ازش محافظت میشد. مهمترین کاری که دیاکو در طول این سالها انجام داده ایجاد ساختارهایی بود که پیشتر بین آریان‌ها وجود نداشت، از جمله یک سیستم منظم مالیاتگیری، سیستم سربازگیری، دستگاه‌های اداری حکومتی، ساختن دژها، دهکده‌های بزرگ و در یک کلام سازمان‌های لشکری و کشوری رو ایجاد کرده. چیزی که بین آریان ها چون وجود نداشت باعث شد که پادشاهی ماد قدرت بیشتری بگیره در قیاس با بقیه این شاهک ها و حکومت هایی که آریایی ها داشتن. در همسایگی حکومت ماد در جنوب مردمان پارسی زندگی می کردن. قوم پارس 6 تا گروه داشت که ساکن روستا و شهرک بودن، یعنی شهرنشین بودن یه جوری. توایفی به نام مرفی، ماسپی، پانتالی، دروسی، گرمانی و از همشون مهمتر قوم پاسارگادی. همون جور که قبیله مادای در بین مادها مهمترین قبیله بود، قبیله پاسارگادی هم بین پارس‌ها مهمترین قبیله به حساب می اومد. الانی که بهش رسیدیم، یعنی سال 680 پیش از میلاد، پارس ها یک شاهی دارن، شاید اولین پادشاهشون باشه، که اینم خودش نشون میده پادشاهی ما تنها حکومت آریایی نبوده. تو پرانتز، شاه پارس ها شخصیه به نام هخامنش و داره در ناحیه پارس حکومت میکنه، همون جایی که الان میشه تخت جمشید و اینطورا. اون زمان یک شهر بسیار کوچیک اونجاست که پارس ها از ایلام گرفتن. دقیق روشن نیست به عنوان قوای مهاجم بودن یا همکاری وجود داشته. رابطه پارسا و ایلامیا کلا خیلی پیچیده است، فقط دشمنی خالی نبوده، یه جای همکاری هایی هم وجود داشته. اما در کل قوم پارس اونجا نیروی نوظهوره و هخامنش هم بر تمام پارسا حکومت نمیکنه. مثلا چند تا ایل پارسی هستن که به صورت عشایر زندگی میکنن، ایل دروپیک، دایی، آمارات و ساگارتی. تازه اینا اسماییه که من پیدا کردم، ممکنه که غیر از اینا باز هم اسامی دیگری باشه. شاه در این روزگار هنوز به معنی میان رودانیش تو ایران جا نیفتاده، استبداد اونوری هنوز نیومده اینور. شاه ها یه جورای نماینده اشراف و خان ها هستن و بدون جلب نظر اونها کاری از پیش نمیبرن. شکلی از اداره جامعه که بعدها در اروپا یا عثمانی یا چین هم دیده میشد که اشراف مشورت میدن، دست کم نظرات آدم های دیگری هم دخیله غیر از خود شخص شاه. شیوه اداره ایران در آغاز کارگرایش بیشتری داشت به شورایی بودن و کم کم نظام مدیریت فردی در این سرزمین رشد کرد. میراث واقعی آریایی ها شوراهای قبایل بود. یه عده آدم جمع می شدن توی یه شورایی، همه رئیس قبیله تصمیم می گرفتن که چی کار بکنن. انعکاس این شیوه اداره رو در داستانهای شاهنامه می بینیم که پادشاه گرچه حاکمه اما لااقل سخنان پهلوانان و بزرگان سرزمین رو می شنوه. پس ما تو قسمت‌های قبلی گفتیم و اومدیم جلو تا رسیدیم به 680 پیش از میلاد، دیدیم که سناهریب شاه آشور رو کشتن و پسرش الان شده حاکم، شخصی به نام آشور آهایدینا، یا چنان که عبرانی‌ها می‌گفتن اسارهدون. این پادشاه فرزند ارشد نبود و برادرانی داشت که قبل از اون در صف سلطنت بودن. فرزند اولی که توسط ایلامی ها در ماجرای دراماتیکی اسیر شد و بعدن هم اعدامش کردن ایلامی ها. فرزند دوم شاهزاده وارث شد که اونم آخرای عمر سناهریب خلعش کرد، طرف شاکی شد، با دایتاش سومیه دست به یکی کردن، بابا رو کشتن. بعد که خواست پادشاه بشه نتونست و چون ساختار آشور این اقدام رو، یعنی قتل پدرش رو، نپذیرفت و خبر پخش شد و همه فهمیدن که این بابا رو کشته، اسارهدون تونست لشکری جمع بکنه و بره به جنگ برادرها. نینوا رو در آخر کار گرفت و این چنین شروع کرد به تصفیه داخلی. یک حمام خون چند هفته ای را افتاد، تیه اون خیلی ها کشته شدن، اما این برادرها، این دو نفر برادر دومیه و سومیه، تونستن فرار کنن برن اورارتو پناهنده بشن. خودش ماجرا رو اینجوری تعریف میکنه توی یک کتیبه، اجازه بدین از روم بخونم. از برادران بزرگترم کوچکترین من بودم، اما با فرمان خدایان آشور، شمس، بل و نبو، پدرم در میان جمع برادران مرا تعالی بخشید. او از شمس پرسید آیا این وارث من است؟ و خدایان پاسخ دادند او خود دوم شماست. و آنگاه برادرانم دیوانه شدند، آنها بیرحمانه شمشیرهای خود را در میانه نینوا کشیدند، اما آشور، شمس، بل، نبو، ایشتار، همه خدایان با خشم به اعمال این خبیث ها نگریستند، قدرت آنها را به ضعف رساندند و آنها در زیر پای من خار و زبون شدند. نقطه. در این لوح اظهار هدون یک درگیری چند هفته‌ای رو که با ریشه ای از اتفاقات چند سال قبلش داره خیلی کوتاه میکنه و میگه، اما بعد از این اتفاقات و فتح نینوا مشکلاتش چنان که تو این لوح میگه حل نشد، چون براش جایگزین وجود داشت، برادرش زنده بودن. اینجا اجازه میخوام به فرصت بدین که اهمیت مسئله جانشینی رو تو گذشته توضیح بدم. باید قبلش مقدماتی رو البته بگم. فکر میکنین راحت ترین روش سرنگون کردن یه حکومت چی؟ حمله نظامی، کودتا یا انقلاب؟ هیچ کدوم. فقط و فقط وجود داشتن جایگزین. راحت ترین روش برای کله پا کردن یه حکومت اینه که جایگزین براش وجود داشته باشه. قدیم وقتی برای یک شاهی جایگزین وجود داشت، برای مردم آسون میشد که بتونن به اون جایگزین به عنوان کسی فکر کنن که امکان حکومت کردن داره. خیلی هم فرقی نمیکرد براشون دیگه، حالا این شاه نباشه، اون یکی داداشش باشه، تفاوتی نمیکرد که. برای اسارهدون آلترناتیو وجود داشت، جایگزین وجود داشت، برادرای فراریش. برای اینکه منظورم رو روشن‌تر بکنم اجازه بدین یه مثال معاصر بزنم از انقلاب سال 57. ولی قبلش باید توضیح بدم که این مثالا رو من به دلیل نزدیک بودنش از نظر تاریخی میزنم و امیدوارم سریعا نرتون دوگانه جمهوری اسلامی و پهلوی، این که تو طرفدار اینی طرفدار اونی. نه، من راوی تاریخم، طرفدار هیچ کدومم نیستم و فقط به قصد تحلیل و توضیح بهتر مطلب اینو مثال میزنم. اکثر صحبتایی که میشه میگن که انقلاب سال 57 دستپخت آیت الله خمینی بودش. یعنی اگر آیت الله خمینی وجود نداشت، الان رژیم پهلوی سر جاش مونده بود و داشت هنوز حکومت میکرد. ولی راستش در واقعیت تا اون حدی که سواد من اجازه میده، این احتمال خیلی خیلی زیاد بود که حتی بدون وجود شخصی مثل آیت الله خمینی حکومت پهلوی بازم سرنگون میشد. چرا؟ به خاطر اینکه حکومت بدی بود؟ نه لزومن. راستش سرنگونی اصلا ربطی به خوبی و بدی نداره. مسئله اینجاست که درست مثل اسارهدون برای حکومت پهلوی جایگزین وجود داشت. غیر از مردم مذهبی و شبکه روحانیون شیعه به رهبری آیت الله خمینی، اون زمان سال 57 هم کمونیستا بودن، هم سازمان مجاهدین خلق بود، هم سازمان‌های مختلفی مثل چریک‌های فدایی خلق، گروه‌های ملی مذهبی و یه عالمه گروه دیگه که دست کم در تئوری ادعا می‌کردن که وقتی حکومت پهلوی بره ما می‌تونیم کشور رو اداره کنیم. اصلا کاری ندارم که واقعا میتونستن بکنن یا نه، خوب اداره میکردن یا نه، توسعه خوبی میآوردن، رفاه خوبی میآوردن یا نه، اصلا به اینا کاری ندارم. از دید سال 56 این گروه همشون تو تئوری ادعا میکردن که اگر حکومت پهلوی بره ما میتونیم اداره بکنیم. فقط بر این گزینه میخوام تاکید بکنم که برای حکومت پهلوی گزینه دیگری در میان بود، یعنی جایگزینی براش تصور میشد کرد. وقتی شما براتون جایگزین وجود داشته باشه، منهای خوب یا بد بودنش، میشه به جایگزین کردنتون هم فکر کرد. شما فکر کنی یه کارمندی هستش داره یه شغلی رو انجام میده، اگر صدها نفر دیگه هم باشن که اون شغل رو انجام میدن، کارفرماش به راحتی میتونه به جایگزین کردنش هم فکر بکنه اگر شرایط بد بشه. ولی اگر اون آدم یه شغلی داره بسیار خاص در یک زمینه بسیار خاص که آدمای خیلی کمی دارن انجام میدن، امکان جایگزین کردنش هم فوق‌العاده سخت میشه. در مورد این مسئله، در مورد اسارهدون، برادراش ادعای سلطنت میکردن و یک گزینه‌ای به جای این آدم وجود داشت. مردم میتونستن فکر بکنن که خب این پسر چهارمی بوده تو صف سلطنت، حق برادر دومی است که بیاد حاکم بشه. یعنی راحت بود به این مسئله فکر بکنن دیگه، بگن اونه که باید حکومت بکنه و وجود جایگزین بزرگترین خطر بود برای اسارهدون. حکومت هم مثل پول و جادو بر اساس باور مردم بهش ساخته میشه. یک موضوعیه در ذهن انسانها، تا وقتی بهش باور داشته باشن و حکومت کار میکنه. اگر مردم به جای شاه فعلی آشور به برادرای فراریش باور پیدا کنن چی میشه؟ هیچی. این پادشاه ساقط میشه. و این موضوع رو که شاید الان خیلی از این مفسرهای در پیتی توی شبکه های ماهواره ندونن، اسارهدون 27 قرن قبل خیلی خیلی خوب میدونست. الان رسیدیم به 680 پیش از میلاد و اسارهدون 33 سالشه، شده پادشاه آشور، اونم با کلی مشکل. برادراش حتی زمان پدرش هم ممکن بود بکشنش، الان هم زندن و ممکنه تو کاخ آدم کش داشته باشن. در نتیجه ایشون یک تصویه اساسی راه انداخته در هانیگالبات، مرکز حکومت آشور. توی کتیبه‌ای درباره ورودش به نینوا میگه: با خوشحالی وارد نینوا شهر سلطنتی خود شدم و در امنیت بر تخت پادشاهی هم نشستم. باد جنوب وزیدن گرفت. نفس اعا، خدای دریا، بادی که وزیدن آن برای سلطنت خوشیمن است. نشانه های مطلوبی در آسمان و روی زمین در انتظار من بود. پیغام پیشگویان، بشارت خدایان و الهه ها به طور مداوم به قلب من جرأت می بخشید. سربازان شورشی که به قصد تصرف رهبری آشور برای برادرانم نقشه را طراحی کرده بودند، سلسله مراتب آنها را تا آخرین نفر بازجویی کردم و مجازاتی سنگین برایشان گذاشتم. من دودمان آنها را نابود کردم. نقطه. به هر نفع یک تصفیه خشن را انداخته و برخلاف اون حرفایی که از خوشیمن بودن پیشگویی ها و اینا اول کتیبه میگه، خودش هم میدونست که وضعیت خطرناکه و شرایطش امن نیست. اسنادی هست که نشون میده مرتباً از پیشگوها و کاهنها و رمالا و اینا نظر میخواسته که آیا کسی از اطرافیانش میخواد بهش آسیب بزنه یا نه. نسبت به خدمه و نگهبانانش بیعتماد بود و این بیعتمادی دائما هم رشد میکرد. به همین دلیل در دوران اسارهدون میبینیم که جایگاه زنها در دربار آشور مهمتر میشه، مخصوصا زنهای نزدیک بهش، از جمله مادرش ملکه ناقیا یا ناکیا، همسرش کسی به نام اشاراهامات بوده و دخترش شروع اتارات. این ستا زن، دخترش و همسرش و مادرش، نقش خیلی مهمی تو زندگی و تصمیماتش داشتن. از دخترش جالبه شاید بگم، شروع اتارات، یه لوحی هست نوشته به عروسشون، همسر آشوربانیپال که جلوتر میرسیم بهش، میگه تو چرا مشقاتو ننوشتی؟ داره توبیخش میکنه، میگه من دختر شاه هم، تو باید حرف گوش بکنی و مشقاتو ننوشتی، در نتیجه تنبیه میشی. و این لوحه پیدا شده، خیلی بامزه است. بگذاریم. در مورد اسارهدون میشه بیعتمادیش را حتی تو انتخاب محل زندگیش هم دید. به جای اینکه تو کاخ قدیمی زندگی بکنه، همون کاخی که پدرش زندگی میکرد، یه پادگانی رو داده بازسازی کردن که اطراف شهر بود. پادگانی یه جایی قرار داشت مثل یه تپه، فقط یک دونه ورودی داشت که اونم یک راه بسیار باریکی بود، سربالایی شدید. چندین دروازه سنگین پشت سر هم این راه رو میبست، به طوری که باید از یه عالمه دروازه و نگهبان رد میشدن تا بتونن به محل اقامت پادشاه برسن و همه این محدوده شدیداً مراقبت میشد. به خاطر همین چیزا میگن اسارهدون بیماری بدبینی داشته، ولی کسی که بیماری بدبینی داره به نظر من نسبت به خطرهای احساس بدبینی میکنه که واقعی نیستن، اما اسارهدون تهدیداتی کاملا واقعی داشت. یکیشون همین مسئله جانشین داشتن و برای حل این مسئله اولین کارش این بود که تخت رو سفت بچسبه و راههای کودتا رو کاملا مسدود بکنه. غیر از اون قدرت آدم‌ها رو هم با هم موازنه منفی می‌کرد. نمی‌ذاشت کسی انقدر قدرتمند بشه که بتونه تهدیدی براش درست بکنه. این از داخل آشور. دنیای پیرامون هم پر بود از خطرات. پادشاهی اورارتو همسایه شمالیشون که به نظر من در سال‌های اول حکومت اسارهدون آتش بیار معرکه است، بین این دوتا کشور جنگی نشده، اما از شواهد و قرائن برمیاد که اورارتو هی فتنه به پا می‌کرده ضد آشور همون اوایل کار این پادشاه. چجوری؟ الان یه شاهی دارم به نام روسای دوم، میشه نوه همون روسا که از کیمریا شکست خورد و آخر خودکشی کرد. روسای دوم نوه جان به جای درگیری با کیمری های مذاکراتی کرده، یه جوری تونسته توافق کنه باهاشون که من نمیدونم چه جوری. کیمری ها همون قومی هن که سارگون رو کشتن و قسمت های قبلی توضیح دادیم. قلمروشون رو تو شمال دریای سیاه از دست داده بودن، سکاها هم شکست خورده بودن، خودشون وضعیتشون خیلی خوب نبود و به کمک اینا هی اوراتون اینا رو پاس میده به سمت قلمرو آشور. ما یهو میبینیم که هی تو مرزای آشور حمله میکنن کیمریا. بدون حمایت اوراتون چنین اتفاقی نمیتونست بیفته و شاید برادرای اسارهدون در چنین تصمیمی و چنین اتحادی نقش داشتن. رهبر کیمری ها یک کسی به نام توکدامی فکر میکنم با روسای دوم ایشون توافق کرده. واسه همین سالهای اول سلطنت اسارهدون ما میبینیم پادشاهی های شمال آشور دائم بهشون داره حمله میشه. همزمان هم شهر سیدون و سلیسیا اینا هم شورش کردن. حملات کیمری ها پراکنده 3-4 سال ادامه داشت و نهایتا سال 5 سلطنتش سپاه آشور تونستش هم کیمری ها رو شکست بده، همین که شورش اون دوتا شهر رو سرکوب بکنه. قبل از نبرد یه لوحی هست فقط به نام توکدامی رهبر کیمری ها اشاره میکنه، میگه این تخمه ابلیس و موجود عجیب و غریب سوگند را پایمال کرده و مردوک از من خواست که قدرتش را پراکنده کنم. یه همچین چیزی میگه. فکر میکنم به توکدامی میگه موجود عجیب غریب به خاطر لباس و ظاهر مردم قبایل اونجا که از جنس مردم خاورمیانه نبودن، قیافه‌هاشون خیلی فرق داشتش. قسمت‌های قبلی راجع به اینا صحبت کردیم دیگه، دوباره نگم که به اینا تو روسیه کنونی زندگی میکردن اولا، یه آدمای شبیه وایکینگا مثلا ولی با فرهنگ مغولا، تیرانداز و کماندار و اینا بودن، خیلی خطرناک. اسارهدون سال 5 سلطنتش موفق شده اینا رو شکست بده که خودش پیروزی بزرگی بود، اون دو تا شورش رو هم سرکوب بکنه. دو تا شاه شورشی رو سر بریده، کله هاشون رو مثل گردنبند انداخته گردن اشرافشون و دور نینوا چرخونده. از پیروزی بر این دو تا شهر هم یک لوحی هست، اجازه بدیم براتون بخونم. عبدی ملکوتی پادشاه سیدون که از عظمت ملوکانه من نترسید، به حرف لبانم توجه نکرد، به دریای ترسناک اعتماد کرد و یوغ مرا فرو انداخت. تو پرانتز دریای ترسناک فکر کنم خدایی چیزی بوده احتمالاً تو ناحیه. سیدون شهر پادگان او که در کنار دریا نهفته است، مثل ماهی او را از دریا بلند کردم و سرش را بریدم. همسرش، پسرانش، مردم قصرش، اموال و کالاها، سنگهای قیمتی، لباسهای پشم و پارچه رنگی، چوب افرا و شمشاد، انواع گنجینه های قصر او با فراوانی زیاد تصاحب کردم. مردم گسترده او که هیچ شماری برشان وجود ندارد، گاو، گوسفند، الاغ به تعداد زیاد همه را به آشور منتقل کردم. نقطه. یعنی 5 اول سلطنتش به تثبیت گذشت. همین حوالی زمانی میدونیم دیاکو آخرای عمرشه. به واسطه امکانات لوجستیکی که دیاکو فراهم کرده بود برای ارتش آشوری، اسارهدون تونسته 2 شاهک ماد رو تو ناحیه‌ای که الان استان تهران شکست بده، که این خودش خیلی عجیبه دیگه، اینجا بوده یه همچین پادشاهی و چنین نبردی شده. شاههایی به نام اپارنا، شیدیرپارنا. خود اینم یه اثبات دیگریه بر اون مطلب که آریایی‌ها فقط یه حکومت نداشتن، اینجوری نبوده پادشاهی ما تنها حکومت باشه. بعد از این شکست اون دوتا قلمرو هم شدن تحت الحمایه و خراج‌گزار آشور. یکی دیگه از اقدامات مهم و بزرگی که اسارهدون در گیرودار همین تثبیت شرایط خودش انجام داده، اعلام اینه که میخواد شهر بابل رو بازسازی بکنه. این شهر توسط پدرش سناهریب به طور کامل تخریب شده بود، روش آب بسته بودن، کامل ویرانش کردن، هیچی ازش باقی نمونده بود. ولی اسارهدون گفت میخواد این شهر رو بازسازی بکنه، ولی دقیقا معلوم نیست کی شروع شده عملیات بازسازی و کی تموم شده، چون کتیبه های ساخت و ساز رو آشوری ها اول کار می نوشتن نه آخر کار. احتمالا خیلی از این ساخت و سازها هم در زمان پسرش آشوربانیپال ادامه پیدا کرد. اسارهدون این عمل رو برای جلب حمایت مردم بابل انجام میداد، چون این سرزمین بسیار سخت تسلیم شاهان خارجی میشد. از نظر فرهنگی از بقیه ملت‌های میانرودان جلوتر بود. یه جورایی به بقیه به چشم عقب مونده یا تازه به دوران رسیده نگاه می‌کردش. اما بعد از ویرانی بابل، مردم اون سرزمین ضربه روحی سختی خورده بودند. خدایانشون هم که یا مجسمه‌هاش از بین رفته بود و یا مثل مردوک به اسارت برده شده بود. دیدی که اول قسمت توضیح دادم رو در نظر داشته باشین دیگه، وقتی این مردم معتقد بودن بهش براشون کار میکرد، همون جوری که به پول ما اعتقاد داریم و برامون کار میکنه. در اون ایام وقتی خدای یک شهری رو میبردن، گاهی دیگه اصلا امکان پذیر نبود که مردم کنار هم جمع بشن و یک شهری به وجود بیارن. در جهان قدیم یکی از اصلی ترین کارکردهای دین کنار هم آوردن غریبه ها بود. وقتی مردوک نباشه، وقتی بابل و معبدش اسکیله نباشه، وقتی مراسم‌های مشترکی مثل آکیتو یه سال نو نباشه، دیگه چرا آدم ها باید دور هم جمع بشن و شهر بابل رو به وجود بیارن؟ در چنین فرصتی بود که زارحدون وارد شد و مانند سوپرمن دستور بازسازی اونجا رو داد تا خودش رو نزد مردم پادشاهی جنوبی شیرین بکنه. در همون شروع بازسازی بخش بزرگی از کار آواربرداری ویرانی هایی بود که باباش از بابل قدیم درست کرد. آواربرداری هم مثل الان با لودر و اینا نبود. آدم ها باید با دست کار میکردن و خیلی کار سخت و طاقت فرسایی بود، به ویژه زیر اون گرما. با بیل و اینا میزدن خاک و میریختن توی کیسه و با دست باید منتقل میشد میبردن جای دیگه. اما به هر حال این کارا انجام شد و ساخت و سازها آغاز گردید. همه چیز هم از ابتدا. یه سری معبد درست کرده، یه زیگورات بزرگ ساخته براشون، یه سری دیوار ساخته اونجا، کلی بناهای مختلف درست کرده و همه جا مراقب بود که نامش به تخریب شهر توسط باباش گره نخوره. خودش رو پادشاه تعیین شده توسط خدایان معرفی میکرد. حتی بابلی‌هایی رو که پدرش اسیر کرده بود آزاد کرده، لااقل بیشترشون رو از بردگی آزاد کرده که برگردن به شهر و زندگی اونجا جریان پیدا بکنه. ولی چنان که من می‌خوندم بیشترین تمرکزش بر ساخت معبد اصلی شهر بوده، معبد اسکیله. اونجا حسابی هزینه کرده، احتمالاً بناهای اصلی رو ساختن و باقی عملیات بازسازی رو واگذار کردن به بازگشت مردم و برقرار شدن زندگی. کتیبه‌ای هست که میگه وقتی بازسازی‌ها به حدی رسید که شاه بتونه بره برای بازدید، مردم شهر ازش استقبال خیلی گرمی کردن. حتی کلدانی‌ها، همون قبایلی که با پدرش انقدر مشکل داشتن که کار آخر به تخریب بابل و اینا رسید، اونا هم اومده بودن استقبال. و اسارحدون با برگردوندن خدایان قدیمی به بابل و با بازسازی شهر تونست دل مردم بابل رو به دست بیاره و خودش رو چنان شیرین کرد نزد اونا که بهش میگفتن شاه بابلی آشور. بابلی ها یعنی مردم کشور بابل در زمان اسارحدون هرگز دیگه شورش نکردن و این خودش نکته قابل توجهیه. رسیدیم به سال 675 پیش از میلاد. این سال احتمالا زمانیه که دیاکون مرده و پسرش فرورتیش حاکم مادها شد. با یکم فاصله هخامنش رهبر قبیله پاسارگادی هم مرده، ولی خب سنش خیلی کمتر از دیاکو بوده. وقتی دیاکو و هخامنش مردن، اسارحدون درگیر نبرد با اورارتو بود که خبر اومد ایلامی ها به یکی از شهرهای جنوب حمله کردن، شهر سیپار. ارتش آشور مجبور میشه کمپینش علیه اورارتو رو نیمه کاره رها کنه و خودش رو برسونه به اونجا. ولی به نظر میرسه که شاه ایلامی بر اثر بیماری مرد. برادرش شخصی به نام اورتاک پادشاه ایلام میشه. این آدم پیش از اون که دوتا لشکر برسن به همدیگه و درگیر بشن، دستور بازگشت میده به ارتش ایلامی و پیغام و اینا میفرسته برای اسارحدون که آقا کدورت‌ها رو بذاریم کنار، لازم نیست بجنگیم، دوست باشیم و این حرفا. و اسارحدون هم قبول کرده و کار به نبرد نرسیده. یک توضیحی هم بدم، ایلامی ها سیستم اداره عجیب و غریبی دارن اون سالهای آخر حکومت. من خودم هم درست نفهمیدم چند نفر، انگار چند تا شاه وجود داره. پروفسور والتر هینز که عمری رو صرف شناخت ایلام کرده میگه این تمدن رازهای خودش رو با خصاصت بسیار آشکار میکنه. به هر نفع 675 پیش از میلاد سه تا شاه مردن: هنبان هالتاش، دیاکو و هخامنش، به جای دیاکو فرورتیش پسرش میشه حاکم، به جای هخامنش چیشپیش و اون طرف هم به جای هنبانهالتاش برادرش ارتاک پادشاه میشه که کشور رو از جنگ نگه داشت. اسما سخته میدونم، اما تاکید کنم باز لازم نیست اینا رو حفظ بکنید، دیگه جریان کلی رو متوجه بشین کافیه. سال بعدش هشتمین سال سلطنت سارهدونه و دو تا اتفاق مهم افتاده. یکی این که کیمری ها حمله میکنن به آلیپی. چجوریشو خدا میدونه، چون این سرزمین وسط خاورمیانه قرار داره، اونا اصلا چجوری رسیدن اینجا از شمال دریای سیاه، واسه همین من میگم اوراتو کمک میکرده بهشون. و انقدر موقعیت این محلی که بهش حمله کردن دور از محل زندگی این کیمری ها که بدون کمک اینا نمیتونستن رسیده باشن اونجا. فکر کنی مثلا همین زمان ما همین سال 2021 حمله بشه به ایران، از کجا؟ از یزد، از وسط کشور. اصلا ممکن نیست همچین چیزی دیگه، ولی این اتفاق افتاده. آشوری هم هیچ توضیحی برای این حمله نداشتن، غافلگیر شده بودن، حتی شبکه جاسوساشون متوجه اومدن نیروهای کیمری نشدن. قبل از اون که بتونن واکنش موثری نشون بدن، این مملکت از بین رفت و غارت شد. آخرین پادشاهشون اسپابارا، کسی که دست نشانده آشور بود برای مدت‌های طولانی، در یک جنگی کشته شده و بیشتر شهرهای آلیپی به دست کیمری ها غارت شده. مردم غافلگیر شده بودن، پادشاه هم کشته میشه، کیمری ها هم هرچی تونستن با خودشون بردن و وقتی آشوری ها رسیدن به منطقه دیگه چیزی باقی نمونده بود. بعد از اون دیگه ما کشوری به نام آلیپی نداریم، اما فرهنگ این مردم کم و بیش باقی موند. این سرزمین تقسیم شد بین آشوری ها و مادها. تو قسمت قبل گفتم که حزقیاه شاه یهودیه تونسته شورش بکنه علیه آشور و کار به محاصره رسید و سناهریب خودش اومد و حالا محاصره رو به یه دلیلی رها کردن و حزقیاه هم دوباره شروع کردش به خراج دادن و بیشتر هم حتی خراج داد. تو کل این قسمت کسی به نام مناسه که پسر حزقیاه متحد آشوریان موند، ولی در همسایگی یهودیه شاه اشکلون که شهری تو ساحل مدیترانه به حمایت تحرقا فرعون مصر شورش کرد علیه آشور. این فرعون 26 سال حکومت کرده، قبلش به عنوان شاهزاده قدرت و اختیارات زیادی داشت، الان هم دیگه شده فرعون. خیلی خیلی هم محبوب بوده در قیاس با حاکمان باستانی، به طوری که خودش هم درست نمیدونسته که چرا من اینقدر محبوبم بین مردم. در دوران سلطنتش مصر بعد از یک دوره رکود اینقدر رشد کرد که تقریبا هم مرز شده بود با دست نشانده های آشور و داشت میرفت به سمت اینکه درگیری اجتناب ناپذیر بشه بین این دوتا. اسارهدون از سالهای اول سلطنت، همون زمانی که درگیر مسئله کیمریا بود، هی تلاش میکرد به شهرهای مرزی با مصر حمله بکنه. یعنی خودش که نلشکرهایی که جنرالاش رهبری میکردن، حملاتی پراکنده داشته ولی موفق نمیشده. تا سال 673 پیش از میلاد که تحرقا از قیام اشکلون حمایت کرد و بهونه کامل افتاد دست اسارهدون، که یه آدمی حدود 40 ساله که 8 سال هم از داره پادشاهی میکنه، داستان پشت داستان داشته همش. اون طرف تحرقا فرعون مصر یه آدمی 50 خورده ساله، 17 سال هم از داره حکومت میکنه، همه حکومتش هم باثبات بوده، هیچ مشکل خاصی نداشته. ما میدونیم که آشور رفته برای نبرد در این سال، خود اسارهدون هم رفته با ارتشش، ولی سند و مدرکی از این نبرد نیست. نبردی که شاید اولین درگیری این دوتا بوده، خیلی مهم بوده، اما هیچی ازش نگفتن آشوریا. بابلی ها در روزگارنامه هاشون یه اشاراتی کردن به چنین جنگی، اینطوری که اسارهدون شکست خورده، اونم به این علت که بسیار عجله کرده برای این نبرد. سپاهش رو خیلی با سرعت حرکت داده که غافلگیر کنن یا زود برسن به منطقه. این هم باعث شده بوده سربازا که باید پای پیاده زیر آفتاب حرکت میکردن، وقتی رسیدن به حدی خسته بودن که نتونستن درست بجنگن. مرکز حکومت آشور یعنی نینوا حدود 2 هفته پیاده راهه، یه جوری رفتن که دیگه نا برای سربازا باقی نمونده. شاه هم احتمالا وسط نبرد وقتی دید اوضاع برفکیه پیچیده به بازی برگشته. پس جزئیاتی نداریم، میدونیم اشکلون شورش کرد به حمایت مصر، آشور رفت سرکوب بکنه موفق نشد، مصر بالا خوشون در اومد و تمام. اما بین همه این وقایعی که گفتم، مهمترین اتفاق 40 سالگی اسارحدون چیز دیگری بود. نه شکست از مصر بود، نه قیام اشکلون بود، نه نابود شدن آلیپی. اسارحدون یک همسری داشته به نام اشاراتامات و خیلی این زنشو دوست داشت. اشاراتامات در اثنای قیام اشکلون و درگیری با مصر سر زایمان مرد و نوزادش هم زنده نموند. میشه در دستورات، نوشته‌ها و رفتار اسارحدون بعد از این اتفاق دید که از زمان مرگ همسرش و نوزادشون پادشاه رو غم و اندوهی بزرگ فرا گرفت و افسردگی تا آخر عمر رهاش نکرد. اجازه بدیم من یه متنی رو بخونم که یه آدمی به یه آدم دیگه نوشته. طرف یک رمالی، کاهنی، چیزی بوده، مسئولیت سلامتی شاه رو سپرده بودن به این آدم. نامه نوشته به یه نفر دیگه و توش صحبت میکنه، میگه شاه اینا رو به من گفته. میگه، متنش اینه، اینی که میخونم. آنچنان که شاهنشاه ارباب من برایم نوشتند، من بسیار غمگینم. ما چه کردیم که برای این کوچولوی خودم این گونه اندوهی مرا فرا بگیرد؟ آیا قابل درمان است؟ اگر می بود که نیمی از پادشاهی خود را می بخشیدم که این اندوه درمان شود. ولی ما چه کار می توانیم بکنیم؟ پادشاه من، ارباب من، این چیزی نیست که درمان پذیر باشد. نقطه. چنین نامه‌ای به نظر من واقعا بی‌نظیره، چون ما از پادشاهان قدیمی تصویری استوار و قدرتمند داریم، همون تصویری که تبلیغات حکومتیشون نشون میده، الواحشون نشون میده، یک آدمی که در اوج قدرته. یه لشکر از چاپلوسا و مداها هم بودن که همش صفات بزرگ و خوب و خفن رو نسبت بدن به پادشاه و ما هرگز ضعف این آدم ها رو نمیبینیم. اگر نامه این آقای جنگی رمالی که مسئول سلامت شاه بوده به یه نفر دیگه پیدا نمیشد، ما هرگز برامون آشکار نمیشد آدمی که با این شکوه رفتش به نبرد مصر و در نهایت تو آینده موفقم شد مصر رو بگیره، قلبش از مرگ فرزند و همسرش طوری شکست که تو آخر عمر افسرده بود. اینقدر افسرده که میگه نیمی از آشور رو میبخشم اگر این غم رهام کنه. به قول حافظ، دمی با غم به سر بردن جهان یک سر نمیارزد. و این چهره انسانی چیزیه که ما از شاه‌های قدیم خیلی نمیبینیم، چون نگارش ضعیف بوده، ثبت اسناد ضعیف بوده و ما این تصویر رو نداریم. آدم‌هایی رو میبینیم که فقط با شمشیر و عرابه در حال نبردن، ولی اونا هم انسان بودن، اونا هم همین ویژگی‌هایی رو داشتن که ما داریم. سال نهم سلطنتش، زمانی که 40 سالگیش تموم میشد، براش خیلی سنگین بود. بعدن کم کم هی حال روحیش بدتر هم شد. شاید دچار بحران میانسالی شده بود، نمیدونم. اما شگفتا که هنوزم واسه انجام امور مملکت خودش رو جمع جور میکرد و کسی از دشمنانش دردی رو که در قلبش بود نمیدید. از جمله این دشمنان پسر دیاکو بود، فرورتیش دومی شاه ماد. اجداد ما ایرانی ها کمتر از کشورهای دیگه به نگارش میپرداختن. به همین دلیل وقتی از تاریخ کهن صحبت میکنیم، در واقع خودمون رو از نگاه مردمان دیگه میبینیم. گاهی خطاها و برداشتهای مغرضانه اونا راه پیدا میکنه و اندیشه ما از گذشته و به دلیل کمبود اسناد مجبوریم که سخنان اونها رو بپذیریم. مناطق غربی ایران زمین با تمدنهایی در تماس بود که از گذشته های دور نگارش داشتن، مثل بابل، آشور، مصر، بعدنا یونان و روم. از نبردهای ما با سرزمین هایی که در غربمون قرار داشته از تماس با اونها سخن و نوشته زیاده، انعکاس ما در نوشته های اونها وجود داره. اما از مناطق شرقی کشور ما، کشور تاریخی منظورم، مانند افغانستان و پاکستان کنونی، تاجیکستان، خراسان بزرگ، فرارود جیهون و سیستان و اینا، اطلاعات کمی هست. انگار در اون مناطق تاریکی اطلاعاتی حکم فرماست. اما به کمک دانش ما از مردمان بعدی که اونجا ساکن شدن، میدونیم که در اونجا هم زندگی برقرار بوده. شهرها و دهات و مردمان عشایر حضور داشتن و جنگ‌ها و اتحادهایی رخ می‌داده، هرچند از جزئیات اونها بی‌خبری، به دلیل اینکه اجداد ما دست به نوشتن نداشتن. حتی اجداد ایلامی ما که نگارش داشتن، مانند آشوری‌ها و بابلی‌ها، اونگونه نمی‌نوشتن که ابعاد خاصی از سیاست، فرهنگ یا زندگی روزمره‌شون بر ما گشوده بشه. در نتیجه مجبوریم اتکا کنیم به کسایی که وقت گذاشتن، مطلب نوشتن، ثبت کردن، مثل کاتبان آشوری و بابلی. یه مسئله دیگه هم اینه که مثلا من برخوردم یه کسی به اسم قتیبه، یکی از این سرداران مسلمان، تو ناحیه خوارزم هر کسی رو که خط و زبان خوارزمی بلد بوده و از اخبار کهن خوارزم با خبر بوده از دم تیغ گذرونده. اون اسناد از بین رفته، اون آدم ها از بین رفتن و یه بخشی از گذشته که میتونست نوری برش افتاده باشه الان در تاریکی فرو رفته و شاید دیگه هرگز بر ما اخبار کهن خوارزم آشکار نشه. این مسائل هم در کنار کمبود نگارش ما وجود داشته، یعنی چندین دوره ما اسناد آسیب دیده و از بین رفت. یکی از افرادی که در گذشته های دور تاریخ نوشت، یکی از اولین نفرها، کسی بوده به نام هرودوت، یک تاریخ نویس یونانی. البته ایشون مدت طولانی بعد از این قسمت پادکست ما متولد شده، اما به هر حال نزدیک بوده به اون روزگار. یک کتابی نوشته در زمانی که ایرانی‌ها با یونانی‌ها درگیر جنگ بودن، خیلی هم دخل و تصرف توشه، ولی انعکاس‌هایی از زندگی ایرانی‌های قدیم در اون وجود داره. در مورد تصویر ایرانی ها تو نوشته های هرودوت بهترین توضیحی که میتونم بدم یک شعری از سعدی که البته برای این مسئله نگفته ولی اجازه بدین من بخونم. میگه ندانم کجا دیدم در کتاب که ابلیس را دید شخصی بخواب. به بالا سنوبر بدیدن چو حور، چو خورشیدش از چهره میتافت نور. فرا رفت و گفته ای عجب این تویی، فرشته نباشد بدین نیکویی. تو که این روی داری به حسن قمر، چرا در جهانی به زشتی سمر؟ چرا به زشتی معروفی؟ چرا نقش بندت در ایوان شاه، دو جم روی کرده است و زشت و تباه؟ چرا زشت نقاشید کردن؟ چو بشنید این بخت برگشت دیو، به زاری براورد بانگ و غریب. که این نیک بخت آن نه شکل من است، ولی کن قلم در کف دشمن است. مرا همچنین نام نیک است، لیک ز علت نگوید بدندیش نیک. شیطان گفت من هم خوشقیافم، هم اصلا به خوبی معروفم تو دنیا، ولی بشر چون دشمن منه از عمد اینو نمیگه. قضیه هرودوت هم کمابیش همینه، خیلی داستانها رو تغییر داده، خیلی از چیزها رو هم دسترسی به منابع خوب نداشته یا با فرهنگ شرق آشنا نبوده، اما به هر حال نوشته و این نوشته ها منبع ارزشمندیه برای ما و این سخن رو نباید حمله بر بی ارزش بودن کارش دونست. نوشته هرودوت خیلی با ما کمک میکنه که پرده از صورت فرورتیش مادی برداریم، پسر دیاکو، دومی پادشاه ماد و دومی شاه ایران، ایران به اون مفهومی که ما میشناسیم. بنا به شواهد و قرائن میشه روایت رو چنین ادامه داد که فرورتیش پسر دیاکو بود. در جریان اسارت دیاکو به همراه خانوادهشون به حماد در سوریه تبعید شدن وقتی که نوجوان بود. بعدن زمانی که سارگون به دست کیمریا کشته شد، پسر سارگون سناهریب تصمیم گرفت برای خاتمه دادن به شورش‌های پی در پی آریان‌ها بیاد این طرف زاگرس یه حکومت دست‌نشانده‌ای درست بکنه که یه حد فاصلی باشه، کنترل بکنه مسائل اون طرف رو، و این شد اولین حکومت ماد، اولین حکومت قدرتمند و درست حسابی. فرورتیش در دوران اسارت با فرهنگ و ساختار ممالک پیشرفته‌تری آشنا شد، انگار که تو زمونه ما هستش آدمی میره مثلا خارج از کشور آموزش و درس و اینا میبینه، فکر کن یه همچین تأثیری توش داشت وقتی که رفتش اونجا تو دوران تبعید. از اونجا که برگشتن همدان شد مرکز سلطنت تازه تأسیس ماد، دیاکو پدرش شد پادشاه و شروع کرد به زیرساخت درست کردن برای سربازگیری، برای کشاورزی پیشرفته، حکومت داری. قبلتر هم گفتم در این دوره همزمان با مادها حکومت‌های جدای آریان وجود داره ولی اخبار کمی از اونا داریم. توایف پارسی هم که تحت رهبری خان اصلیشون هخامنش بودن. دیاکو در 675 پیش از میلاد مرد، هفتمین سال سلطنت سارهدون. همون سال هخامنش هم مرد. رهبری مادها و پارس‌ها افتاد دست پسرای اینا. فرورتیش پادشاه ماد شد و چشپیش پسر هخامنش پادشاه پارس‌ها. برای اینکه بدونیم کجای ماجرای تاریخ قرار داریم، باید بگم که هخامنش میشه بابا بزرگ کوروش کبیر، یعنی یه همچین زمانی مونده تا ما برسیم به اون بخشایی از تاریخ که واسمون آشناتره. به حاشیه نرم، هرودوت میگه فرورتیش از همون اول به اینکه فقط تو قلمرو خودش حکومت بکنه راضی نبود، رفت یه سری نواحی دیگه رو هم گرفت، نواحی مربوط به آریایی ها، ولی اونا رو شکست داد و شدن تحت الحمایه فرورتیش. شاید هم خودشون خواسته باشن، یعنی نبردی در کار نبوده، مطمئن نیستیم اینو. ولی میدونیم که از زمان اون بود که یک اتحادی میان پارس ها و مادها هم شکل گرفتش، حالا خواسته یا به اجبار. آشوریا تا سال 673 پیش از میلاد، یعنی 2 سال بعد از مرگ دیاکو، دومین سال حکومت فرورتیش، هیچ اشاره‌ای به پادشاهی مستقل ماد نمی‌کنند. ولی یهو از این سال پادشاهی ماد رو به عنوان حکومت مستقل خطاب می‌کنند و آشوریا خیلی می‌نوشتن، خیلی دقیقم می‌نوشتن. اگر که چنین حکومتی اون طرف وجود می‌داشت، حتما ذکر می‌کردن. اما تاریخ باز یکم در هم بر همه، فقط میدونیم که در همین حدود زمانی فرورتیش انقدی سرباز داشته، انقدی توان داشته که یک آشوب کامل به پا کرد که به استقلال کلی مادها انجامید. من چون روشم رو یکم تغییر دادم در پادکست تاریخ، خیلی نمیخوام رو اسم نواحی مورد حمله و اینا تمرکز بکنم، کلی میگم. رفته زاگروس رو تحت کنترل خودش در آورده. آلیپی تو همین حدود زمانی توسط کیمری ها از بین رفت ساختار حکومتیش و اون منطقه هم تقسیم شد بین مادها و آشوری ها. در واقع اینقدر جلو رفتن که هم مرز شدن، هم با آشور هم با ایلام از شمال. پارس ها هم زیر پرچم مادها اومده بودن، داوطلبانه یا به زورش رو نمیدونیم، و عملا یک قلمرو متحد یک پارچه و بزرگ درست کرد این طرف زاگروس، چیزی که قبلا وجود نداشت و این اولین هسته کشور ایرانه، یعنی اون ایرانی که ما میشناسیم. هنوزم قلمرو شبیه نشده به اون چیزی که الان هست، داره رشد میکنه فعلا. همیشه این طرف زاگروس یه عالم خان و شاهک و دولت شهر بود، اما فرورتیش بخش بزرگی از اینا رو یک پارچه کرد. میدونیم که یه دست سکاها هم متحدش بودن، هرچند شاید اینا همون قبایل پارت بوده باشن، ولی آشوری ها فرقشون رو تشخیص نمیدادن، بهشون گفتن سکا. تو نوشته هاشون از سکاها اولا خیلی بد صحبت میکنن، انگار که اینا مثلا دیوی حیولای چیزی هن. راجب مات ها هم میگن اینا مردمی بودن که بدون مترجم میتونستن با اون مردمان دیو مانندی که در شرق دور هستن صحبت بکنن، شاید همین سکاها یا پارت ها رو میگفتن. تازه غیر از اینا یک بخشی از کیمری ها هم متحد فرورتیش بودن، یعنی وضعیت خیلی عوض شده بود این طرف زاگروس. تو این قیام سال 672 پیش از میلاد که به یک پارچگی قلمرو مادها، پارسها، آلیپی و بخشی از مانانا انجامید، اینا از تکنیکایی استفاده کردن برای محاصره و گرفتن شهرها که جدید بود. حتی آشوریا غافلگیر شدن که این آریایی‌ها که مردم عقب مونده‌ای بودن، چطور یهو دارن به این شیوه مدرن می‌جنگن. ولی دیگه دیر شده بود و قبل اینکه آشور بتونه کار موثری انجام بده، فرورتیش موج اول قیامش رو با موفقیت تموم کرد. اون طرف هم آشور درگیر نبرد با مصر و مسائل دیگری بود، هم شرایط ذهنی اسارهدون مناسب نبود، بعد شانسی براش پایان نداشت. یه وقتایی دیدیم فرشته مرگ انگال میفته توی یه خانواده پشت سر هم ازشون آدم میمیره. برای اسارهدون هم اینطوری شده بود، در گیرودار همین وقایع پسر ارشدش و ولیعهدش هم مرد و در شرایطی بسیار سخت قرار گرفت. از اونجایی که هنوز برادرش زنده بودن، حتی بقایای خاندان سلطنتی قدیم، سلسله قبلی، اونا هم بعضیشون زنده بودن، میترسید که یه وقت بکشنش و یا بین پسراش جنگ بشه. دلش نمیخواست همون اتفاقی که برای رسیدن به قدرت سر خودش افتاد بعد مرگش هم تکرار بشه. اندکی بعد از مرگ پسر بزرگش ولیعهد، دومی پسر بزرگش شمس شوم‌اوکین رو که از مادری بابلی زاده شده بود کرد ولیعهد بابل، و پسر سومش آشوربانیپال رو که مادری آشوری داشت کرد ولیعهد آشور. این یک ایده جدید بود، فکر میکرد با این بتونه خطر جنگ داخلی رو مرتفع بکنه، ولی هنوز نیاز به تضمین بود برای این انتقال. واسه همین یه جشن بزرگی گرفته، خود شاه هم توش حاضر شده که به ندرت چنین کاری انجام میداد. همه اشراف و خانواده های مهم رو هم دعوت کرد، نظامی های عالی رتبه، نمیدونم آدم های خفه، هر کسی که توی نینوا کاری بود آوردن، اون الایت جامعه نینوا همشون دعوت بودن. تصمیمش رو اعلام کرد پادشاه. این دوتا برادر سنشون خیلی کمه اینجا، یه چیزی حول و حوش 10 سال باید باشن به نظرم. در حضور همه اعلام کردن که همه بشنون نظر پادشاه چیه، مستقیما خود شاه رو هم ببینن و اون بگه این حرف رو. تازه غیر از این یه سری قرار دادن بسته با شاه‌های کشورهای دیگه، از جمله با اورتاک پادشاه ایلام. حالا این قراردادها چیان؟ چون اصولا آشوریا قرارداد و پیشنهاد تجاری و اینا به کسی نمیدادن. این قراردادها در واقع یک اعلام مشترک بود که طی اون شاه‌های خارجی هم این پسرها رو به عنوان جانشین رسمی آشور و بابل قبول می‌کردن. برای آشوری‌ها همین هم کار خیلی نادری بود استفاده از دیپلماسی حتی در این سطح. چطور بگم، واقعا نرمش قهرمانانه کرده بودن که برن با ارتاک ایلامی قرارداد ببندن که آقا اگر شاه فعلی مرد این دو نفر میشن پادشاهی، میشه شاه بابل، اون میشه شاه آشور، شما اینو قبول داری؟ اونم گفته بله ما قبول داریم. یه همچین قراردادی بستن، یعنی دوستی و اینکه با هم صلح بکنیم و نمیدونم تجارت و اینا نبوده موضوع قرارداد. از دید آشوری‌ها اصولا مردم کشور دیگه اصلا عددی نبودن که حالا باشون قراردادم ببندیم. مردمان دیگه پایین تر بودن، باید سرکوب شن، فتح شن. قرارداد بستن اسمش سازشه، صلح نیست. با دشمن که قرارداد نمی‌بندن، دشمن رو باید نابود کرد. حتی تجارت با خارجی‌ها هم خوب نبود. البته این مورد تو بقیه ممالک هم بود زمان قدیم، چون کاروان تجاری ممکن بود بره بر نگرده. واسه همین اگر چنین کاری انجام میداد یه وقت تاجری کسی، مجازاتی بسیار شدید داشت. قدیما کشورها به تجارت معمولا بدمین بودن، ممکن بود تاجر جاسوس باشه، آدمکش بیاره و هر نفر برخلاف تمام اعتقاداتشون با چند تا شاه خارجی هم قرارداد بسته شد. بعد از اطمینان حاصل کردن درباره جانشینی، یکم خیال سارحدون راحت شد. هرچند که پشت زاگرس دشمن ایرانی داشت هر روز قدرتمندتر میشد. آشوری‌ها متوجه این نکته بودن، ولی راه حل موثری برای سرکشی‌های بی‌پایان آریان‌ها نداشتند. زحمت و هزینه زیادی داشت که برن اون طرف زاگرس دوباره درگیر بشن. سارحدون تا دلتون بخواد دشمن داشت. جهان باستان اینطوری بود که شما نمیتونستی قدرتمند و بزرگ بشی، ثروتمند بشی و گیر نکنی تو نبرد دائمی با بقیه. یه اسنادی رو من خوندم، در واقع رو اینترنت خوندم، یه کسی نوشته به اسم گریسون در جلد 3 کتاب تاریخ باستان کمبریج. میگه سارحدون عرب‌های شبه جزیره سینا در مرز مصر رو ازشون به عنوان نیروی پروکسی استفاده میکرد، شبه نظامی های متحدش بودن. حتی یه زنی به اسم تبوعا که در دربار آشور بزرگ شده بود رو بهش نیرو و پول و قدرت داده، طرف رو کرده ملکه عرب‌های بیابونگرد به ویژه در اون ناحیه، که ازشون مثل یک پشه استفاده بکنه بغل گوش دشمن که هی وقتی خواست بخوابه بره تو گوشش. حالا این پشه قرار بود بره تو گوش کی؟ تو گوش سلسله کوش، فرعون‌های سیاه پوست مصر. تو حمله قبلی سارحدون انقدر سری لشکر رو برد که اینا همشون گرمازده و داغون رسیدن اونجا، مصری‌ها تارمارشون کردن. اما این بار وقتی تصمیم گرفت دوباره حمله بکنه به مصر، آرومتر لشکر کشی کرد بدون اینکه قوا رو خسته بکنه. 671 پیش از میلاد، 2 سال بعد از شکست اولش، با کمک اعراب صحرای سینا، یک لشکر بزرگ که خودش هم شخصا توش حضور داشت چون به ندرت میرفت لشکر کشی، از صحنه سینا عبور داد و مصری ها دیدن اون پشه‌ای که میرفت تو گوششون در واقع یک اژدهای بزرگ بود. کمک قبایل عرب بسیار برای سارحدون مهم بود. بدون اونها نمیشد از صحرا رد بشه. سالهای سال بعد پسر کوروش در همین منطقه به فنا رفت چون نتونست عبور بکنه. صحرای سینا مخصوصا اون زمان یک بیابون خشک و بیاب و علف بود. جاده‌ای هم که وجود نداشتش، مصر رو از خاورمیانه جدا میکرد مثل یک مرز طبیعی. به دلیل وجود این بیابون و عبور دشوار ازش، کشورهای خاورمیانه خیلی سخت میتونستن برن مصر رو بگیرن. اینکه آشوری‌ها چند نفر بردن نمیدونیم، ولی به طرز چشمگیری بیشتر از مرتبه قبل نیرو بردن. فرمانده لشکر کسی بوده به نام آشورنصیر، 2 نبرد اصلی کرده با مصری‌ها، هر دو رو هم پیروز شده. بعد از پیروزی دوم پایتخت مصر افتاد دست آشوری‌ها خیلی سریع، شهر باستانی منفیس. من تصمیم داشتم مفصل این شهر رو توصیف کنم، اما به نظرم تصویر از هر توصیفی بهتره. بنابراین یه ویدیو میذارم تو صفحه اینستاگرام پادکست تاریخ، میتونید برید اونجا نگاه بکنید، خیلی گویاتره. شناسه پادکست تاریخ هم روی برنامه اینستاگرام هم در همه جای دیگه تاریخ به صورت انگلیسیه با 5 حرف T، تاریخ با 5 حرف T. میتونید برید تو اینستاگرام تصاویری که مربوط به ممفیس باستانه رو اونجا ببینید، اون خیلی گویاتره. به حاشیه نرم، اسارهدون موفق شد ممفیس رو بگیره، خود تحرقا فرعون کوش فرار کرده، ولی تقریبا همه چیز دیگر به دست اسارهدون افتاد. مصری ها شاید از نظر نظامی به پای آشور نمی رسیدن، اما از نظر فرهنگی و اجتماعی بسیار پیچیده تر و پیشرفته تر بودن. از دید مصری ها اینا یه عده بربر بودن که یهو در افق ظاهر شدن و پایتخت مصر رو گرفتن. مصری ها به خودشون می گفتن که شما اصلا کی هستین؟ این تمدن رو نگاه بکنی ببینی اجداد ما در اون دوران افسانه‌ای چه هرم‌هایی ساختن، چه سازه‌هایی ساختن، شما کی هستین اصلا؟ اینکه اسارهدون در ممفیس چه کرد با این تمدن قدیمی، بهتره از رو ترجمه لوح یادبود این حمله بخونم که یه جورای بزرگترین دستاورد دوران سلطنت اسارهدونه. میگه من بسیاری از مردان تحرقا رو کشتم و 5 ضربه به او زدم با نوک نیزم، با زخمهایی که بهبودی از آن وجود نداشت. تو پرانتز احتمالاً داره به یه اقدام نظامی اشاره میکنه، به خود فرعون که بعیده زده باشه. ممفیس شهر سلطنتی او در 1 نیم روز با معادن، تونلها، مراکز نظامی محاصره کردم، گرفتم، ویران کردم، نابود ساختم و با آتش سوزاندم. ملکهش، حرمسرایش، اوشانا هورو ولیعهد وی و بقیه پسران و دخترانش، اموال و کالاهای او، اسبهایش، گاوها، گوسفندانش در تعداد بیشمار همه را به سرزمین آشور کشیدم. من کوش را در مصر از ریشه درآوردم و هیچ کس از تسلیم شدن در برابر من نتوانست فرار کند. تو پرانتز بگم کوش هم اسم سرزمینی بود در جنوب مصر، شمال اتیوپی کنونی، هم اسم این سلسله است و اسارهدون فقط مصر شمالی رو گرفته بود، شمال نیل رو گرفته بود، اون سمتی که نزدیک صحرای سینا و اون سمت اتیوپی حکومت اصلی کوش، ناحیه اصلی کوش سر جاش مونده بود. پرانتز بس. من در سراسر مصر حاکمان جدیدی تعیین کردم، نایب السلطنه ها، فرمانداران، فرماندهان نظامی، کاتبان و ناظرها، پیشکش ها و مقرری های ثابتی را معین ساختم برای آشور الالعبد و خراج سلطنتی و مالیات برای خودم سالانه و بدون وقفه من بر آنها تحمیل کردم. من 1 ستون برپا کردم که نامم بر آن حک شده بود و باعث شدم افتخار و شجاعت سرورم آشور نوشته شود. همچنین اعمال قدرتمندانه من، چگونه تحت محافظت آشور رفتم و برگشتم، و همچنین قدرت دستان توانمند من تا چشمان همه دشمنانم را خیره کند، من این ستون نگاشته را استوار کردم. نقطه. مردم آشور هم مانند سرزمین‌های دیگه نظام اخلاقی داشتن، دین داشتن و همونطور که در این لوح می‌بینیم اسارهدون خودش رو خادم خدایان می‌دونه. حتی دیدیم که در برخورد با مرگ فرزندش چگونه غمگین شده بود، اما هیچ مهربانی با دشمنانش نداره و در این مثال عده بسیار زیادی از مصری‌ها رو از سرزمینشون جابجا کرده، کوچ اجباری داده به آشور، یعنی آدمای یه سری شهر رو به زور میآورده توی سرزمین خودش ساکن می‌کرده که جمعیت رو اینجوری زیاد بکنه. نادیده نماند که توان انجام این کار خودش نشوندنده شبکه و ساختار و سیستم کارآمد آشوری‌ها بود، اما قربانیان بسیاری داشت. چطوره که مردمی که برای خودشون اخلاق و دین داشتن برای دیگران نداشتن؟ چطور آدمی که از مرگ فرزندش انقدر ناراحت میشه که میگه حاضرم نیمی از آشور رو بدم که این اتفاق برای کوچولوی من نمیافتاد، اینطوری زن و بچه یکی دیگر رو به اسارت میکشه، فرزندانشون رو، ولیعهدش رو، حرمسراش رو، کشورش رو میگیره و این کارو میکنه؟ حالا درسته که سیاست میدونین یه جورایی اقتضا میکرده اون موقع، ولی خب این رفتار خشن با مخالف از کجا میاد؟ تا حالا بهش فکر کردین؟ چرا همه جا ادیان، ملت‌ها، نژادها و گروه‌ها فقط به خودشون فکر می‌کنن، فقط دنبال موفقیت و پیروزی خودشون هستن؟ تا حالا به این موضوع فکر کردید؟ راستش خیلی پاسخ هست برای این سوال. کافیه شما ماهواره رو نگاه بکنید، یک عالمه شبکه خبری هست با انبوهی از مفسرهای درآمده از لپ لپ که به همین سوال دارن پاسخ میدن. اکثرشون هم در عمیق‌ترین لایه حرفشون اینه اگه گروهی داره دیگران رو میذاره بیرون از دایره، به خاطر بدذاتی و بدجنسی اون گروهه. یعنی هسته مرکزی تمام این استدلالا همینه. ولی من راستش تمایل دارم از یه دید دیگری به اخلاق، دین و فرهنگ نگاه بکنم. توضیح دادنش هم یکم طولانیه و پیچیده است، اما اجازه بدیم بگم فکر میکنم که جای دیگری شاید نشنوید این صحبت رو. از داروین باید شروع بکنم. داروین یه نظریه‌ای داره به نام انتخاب طبیعی که شاید به گوشتون خورده باشه. میگه موجودات تفاوت دارن. وقتی جمعیتی در برابر فشاری در طبیعت قرار بگیره، مثلا غذا کم بشه یا آب و هوا تغییر کنه، یه عده از این اعضای متفاوت گونه مناسب‌ترن و زنده میمونن، بچه‌های بیشتری درست میکنن و کم کم ژنشون تو جمعیت زیاد میشه. اون عده‌ای هم که مناسب اون شرایط جدید نیستن، کم کم از بین میرن، در نتیجه بچه‌های کمتری درست میکنن و ژنشون کاهش پیدا میکنه تو اون جمعیت. اینطوری یک جمعیت تمایل پیدا میکنه به سمت اون ژن‌هایی که مناسب تره برای اون شرایط. خب اساس این نظریه بر امکان انتقال اطلاعات توسط ژنه، یعنی اتفاق در اصل داره توسط ژن منتقل میشه. این رو داشته باشید. داروین اواخر عمرش داشت به ایده‌ای فکر میکرد که اونقدر زنده نمون روش کار بکنه. خودش هم میدونست که هنوز نمیتونه خوب توضیحش بده، ولی انعکاسش رو نوشته هاش هست. ایده این بود که انتخاب طبیعی غیر از افراد روی گروه ها هم عمل میکنه که جلوتر توضیح خواهم داد. این حرف یعنی انتخاب میان گروهی از دید پیروان داروینیسم کلاسیک کفره. شما جرأت داری این حرف رو جلوی ریچارد داکینز بزن، چون یه جای کار میلنگه. گروه ها درست متفاوتن، اما در آدمیزاد تفاوت میان گروهی همش به خاطر ژنتیک نیست. اینطوری نیست ما به خاطر ژنمون مثلا شده باشیم ایرانی، یه عده به خاطر ژنشون شده باشن گرجستانی، یه عده شده باشن مثلا تاجیکستانی. خب اگه انتخاب طبیعی بخواد بر گروه ها اثر بکنه، اطلاعات مربوط در ژنتیک اون مردم که ذخیره نشده. مثلا انقلاب مشروطه نرفته در ژن ما ایرانی ها که. پس انتخاب میانگروهی نمیتونه ممکن باشه. اما داروین اواخر عمرش داشت روی این موضوع کار میکرد که ممکنه روی گروه ها هم اثر کرده باشه. منم به شکل شهودی راستش قبولش دارم، اما اسناد و مدارک علمی ندارم برای اثباتش، فقط دارم نظرم رو الان توضیح میدم. یکی دیگه از کسایی که ایده انتخاب میانگروهی به نظرش درست میرسید، امیل دورکیم جامعه شناس بود. امیل دورکیم میگفت چیزی که اطلاعات رو در تجربه های جمعی منتقل میکنه، توانایی ما در به اشتراک گذاشتن اونهاست. مثلا فکر کنید بشریت مثل یک برکه است. یه ورودی داره، یه عده متولد میشن، یه عده زنده هستن که خود اون برکه است، و یه خروجی داره، کسایی که میمیرن. افرادی که زنده هستن قبل از مرگ میتونن تجربیاتشون رو منتقل بکنن به هم، و وقتی میمیرن اون تجربیات در ذهنیت افراد زنده باقی میمونه و میشه به تازه متولد شده ها یادش داد. یعنی آموختن چیزها، به اشتراک گذاشتن چیزها همون محل ذخیره اطلاعات. درست مثل این کلاود های اطلاعات روی اینترنت هست، بشریت هم انگار یک کلاود داره برای ذخیره تجربیاتش. اون برکه اطلاعات توش میمونه با اینکه خروجی داره. من میتونم چیزهایی که یاد گرفتم از تاریخ رو به بقیه یاد بدم، و وقتی مردم اون اطلاعات تو ذهن بقیه میمونه و اونا میتونن به بچه هاشون یاد بدن. در بستر این توانایی انتخاب میانگروهی ممکن میشه. خب خمیرمایه کارکرد انتخاب میانگروهی هم باز مثل انتخاب طبیعی تفاوته. وقتی یه شرایطی پیش میاد، اون گروهی که با شرایط همخونی بهتری داره باقی میمونه، اون گروهی که با شرایط همخونی نداره حذف میشه. حالا با این رویکرد یه بار دیگه قضیه رو توضیح بدم. فرهنگ ها متفاوتن، اخلاقیات متفاوتن. وقتی گروه های بشری روبرو میشن، بر سر چیزی درگیر میشن، اون گروهی که اخلاقیات و فرهنگش مناسب تره برای شرایط جدید، کم کم بر گروه دیگه چیره میشه. دین ها متفاوتن، و وقتی گروه های انسانی با هم روبرو میشن، اون گروهی که دینش برای شرایط پیش آمده داره بهتر عمل میکنه باقی میمونه، بقیه کم رنگ میشن. دین، فرهنگ و اخلاقیات گروه های انسانی متفاوته، و همین میشه خمیرمایه انتخاب میانگروهی. خیلی ها ظاهر قضیه رو میبینن که فرهنگ ها پرند از قصه و خرافات. یه آقایی هستش، چی بود اسمش؟ این کیه چیز میکنه؟ از این حالت مثلا این سمینار ها اینا میذاره، از این اسلامی هاست میشینه چیز میگه، جوونه، میدونی کیو میگم؟ چی بود اسمش؟ رایفی پور، اسمش درست یادم نمونده. این یه سخنرانی من ازش میدیدم، میگفتش آقا این چه خرافاتیه، ما روز اول بهار رو جشن میگیریم. یعنی چی اصلا؟ که چی؟ فایدهش اصلا چیه؟ ولی خب ایشون این روی کردن نداره، این ظاهر قضیه رو داره میبینه. فرهنگ ما، اخلاقیات ما پر از مطالب عجیب و غریب، خیلی هاشون حتی شاید خرافی باشه، شاید اصلا مبنای عقلانی نداشته باشه. خیلی از دینها پرند از مطالبی درباره موجودات ماورایی که نمیشه تو آزمایشگاه اثباتش کرد. ما نمیتونیم بریم خدا رو تو لوله آزمایش نمیتونیم اثبات بکنیم یا اویدنس و مدرکی ازش بیاریم. اما این به نظر من دیدن ظاهر قضیه است. یعنی ما انسان رو فقط به عنوان فرد داریم در نظر میگیریم، اون انتخاب میان گروهیه رو در نظر نمیگیریم. یک لایه عمیق‌تر وجود داره، اونم این که هدف بقاست. دین، فرهنگ و اخلاقیات نهایتاً در خدمت بقا هستن، ولی بقای گروه‌های انسانی، نه افراد، نه همه آدم‌های ممکنه در دنیا. در همه فرهنگ‌ها یه عده میمونن بیرون دایره، تمام فرهنگ‌ها، به خاطر اینکه هدف این نیستش که تمام بشریت نجات پیدا بکنن. اون اخلاقیات، اون دین و اون فرهنگ ساخته شده برای اینکه اعضایی که داخل دایره هستن باقی بمونن و حتی ممکنه به ضرر فرد باشه، به ضرر یک نفر از افراد باشه. یعنی یه سری از آزادی‌ها فدا بشه، یه سری از فرصت‌هایی که یه فرد میتونه داشته باشه فدا بشه، ولی گروه باقی بمونه. مثلا چیزی مثل شهادت، شهادت طلبی. خب شما اگر این قضیه کارکرد گروهی و اینکه به بقای گروه منجر میشه رو درک نکنید، این خودکشیه. خب اصلا معنی نمیده. این منتها اون ظاهر قضیه رو دیدن، عمق قضیه رو که نگاه بکنین، یه کسی که برای کشورش میره کشته میشه، هدفش اینه که اون کشور، اون آدمایی که تو اون کشورن باقی بمونن، نه اینکه مثلا حالا چه میدونم کسایی که تو نزدیک قطب شمال زندگی میکنن اونها هم حفظ بشه. هدف اینه که گروه من، قبیله من، تیم من، اونها باقی بمونن. فرهنگ، اخلاقیات و دین برای این تکامل پیدا کردن. نظام اخلاقیات هم میگم، من منظورم فقط خوب و بد و اینا نیست دیگه. مثلا در ماشین رو وا بکنی برای خانم که سوار شه، یا اینکه به بزرگتر سلام بکنی، این چیزا هم جزی از اخلاقیات دارم حساب میکنم، به معنای خیلی عامش دارم میگم. میدونم شاید این حرفای من و شما مخالف باشیم باهاش، ولی ازتون خواهش میکنم بشنویدش، چون این صحبت ها رو احتمالاً جای دیگه نخواهید شنید. اگر از حرفای من ناراحت شدید یا به نظرتون اشتباه بود یا مخالف بوده، اصلا بیاین تو پیاماتون فوش بدین به من. ولی هنوز من اطلاعاتی رو دارم که شاید به کار شما بیاد و شاید از منبع دیگری نشنوید. اگر حرف منو قبول ندارید یا بخشهایی از حرف منو قبول ندارید، به عنوان یک مخالفی که انتخابش کردید صحبتم رو گوش بکنید. کسی که اندیشش با شما متفاوته ولی شما انتخاب کردید صحبتهایش رو گوش بدید. شاید من فقط تکه هایی از یک پازل رو داشته باشم که قطعات درستی هستن، شاید همه هم صحبتام درست نباشه، اما بعضی از تکه ها احتمالاً نزد من هست. از اونجایی که دارم کتاب‌های مختلفی رو می‌خونم، منابع مختلفی رو جمع می‌کنم و بالاخره تو اینا یه حرفای درستی هست دیگه. من این حق رو برای شما قائلم که با نظرات من مخالف باشین، با حرفای من مخالف باشین، اما ما قرار نیست اصلا نظراتمون لزوما یکی باشه. ما تو دنیایی داریم زندگی می‌کنیم که شبکه‌های اجتماعی همه چیز رو گرفتن. خب شاید دیده باشین وقتی شما یه عکس کفش رو لایک بکنین، عکس یه ماشین رو لایک بکنین، اون صفحه جستجوتون، اکسپلورتون پر میشه از عکسای ماشین یا عکسای کفش یا هر موضوعی. حساسن به این دیگه، کلا شما چی دوست داری از اون بیشتر بهتون بدن. این پیامد جانبیش این میشه که قطبی میشه همه چیز حول محور اون چیزایی که شما دوست دارین و اون چیزایی که قبول دارین، و نظرگاه مخالفی رو اصلا به شما حتی نشون نمیده که خبر داشته باشین گروه هایی هستن، آدم هایی که حالا طور دیگری شاید فکر بکنن. فضای مجازی پولاریزه است، قطبی، حول محور چیزایی که شما دوست دارید و اون چیزایی که دوست ندارید اصلا بهتون نشون نمیده حتی. خب ببخشید به حاشیه رفتم. پس از دید امیل دورکیم و احتمالاً داروین اگر زنده میموند و بیشتر میتونست کار بکنه، اخلاقیات و ادیان و فرهنگ‌ها هدف نهاییش و محافظت از خودی در برابر غیر خودی، محافظت از گروه در برابر گروه‌های دیگه. هدف بقاست. مسیحیان در برابر مسلمان‌ها طی جنگ‌های صلیبی، فرهنگ سنتی در مقابل فرهنگ غربی تو افغانستان، باور به مردوک و آشور و اینشوشیناک در مقابل خدای نوظهور آریایی ها اهورامزدا، همه جا اون گروهی که اخلاقیات، فرهنگ و دینش کمک میکنه که عملکردی بهتر و موثرتر داشته باشه پیروز میشه. چند ده هزار سال قبل وقتی قبایل مختلف درگیر جنگ میشدن با هم، یه گروهی مثلا فرهنگی خرافی داشت، حالا صورتش رو رنگ میکرد، یه رنگ ترسناکی میکرد، یه گروه دیگه این فرهنگ رو نداشت. شاید خیلی آدمای منطقی هم بودن، مثلا میگفتن این چه کار مسخره ایه، من چرا رنگ بکنم سر. ولی موقعی که درگیر جنگ میشدن، همون ترسناک بودن قیافه شاید منجر میشد که این گروه پیروز بشه و گروه مقابل رو حذف بکنه. همه جا تقابل وجود داشته و دست نامری انتخاب میانگروهی داره اون گروهی رو برمیگزینه که عملکردی بهتر داره. به کمک چی؟ به کمک دین، فرهنگ و اخلاقیات و سنت‌هاش. اینها مثل یک چسب نامری گروه‌های بشری رو کنار هم نگه می‌داره و نقششون، چنان که چند بار تکرار کردم، کمک به بقای خودی در برابر غیر خودیه. اسارهدون به خدای آشور اعتقاد داشت، فرهنگ آشوری داشت و اخلاقیاتش هم خوب و بد یا اون کارهایی که درست و غلطه میدونست بهش یاد داده بودن، ولی اینا همش برای خودی بود، نه برای غیر خودی، و در برابر مصری‌ها اونا غیر خودی بودن. حتی اگر لازمه بگیرشون به بردگی، بکششون، آتیششون بزن. هرچند که بعدن حالا تو قرنهای آینده ما فرهنگها، اخلاقیات و دینهایی داشتیم که دایره خودی رو خیلی گسترده تر می گرفتن. مثلا تو دوره ساسانی، این مثال هم بزنم شاید جالب باشه، تو اواخر دوران ساسانی اینجوری بود که اگه یه نفر میخواست آهنگر بشه، باید باباشم آهنگر می بود. کسی اگه میخواستش مثلا نظامی بشه، باید باباشم نظامی می بود. کسی اگه میخواست شاعر یا ادیب باشه، باید باباشم این کارو میبود. این یعنی تخصیص نامناسب نیروها دیگه. اون طرف یک گروه جدیدی اومدن با خدایی که الله مینامیدن و میگفت شما برابرین با هم دیگه، هر کسی میتونه یه گوشه کارو بگیره دست. این عملکرد موثرتری بود، چیره شد بر اون گروه، بر حکومتی که مدتی بسیار طولانی بر خاورمیانه سلطه داشت، تمدن ایران. همه جا تقابل وجود داره و دست نامری انتخاب میانگروهی اون گروهی رو انتخاب میکنه که دین، فرهنگ و اخلاقیاتش به عملکرد بهتر منجر میشه. گروه رو حفظ میکنه، نه فرد رو. پس از فتح مصر، اسارهدون عملاً بزرگترین شاه جهان بود. قلمروی داشت بیشتر از هر کشور دیگه، بیشتر از تمدن‌های مثل چین و هند و اولمک و غیره امکانات در اختیارش بود. هیچ کدوم از اینا به پای پیشرفتگی آشور نمی‌رسیدن و آشور نزدیکای قله تاریخش قرار داشت. عصر طلایی براشون همینجا بود. غیر از ذخایر فراوان، آدم و نیروی فراوان هم داشتن. مثلا شهر نینوا در این مقطع شده بود پر جمعیت ترین شهر جهان، نیویورک دنیای باستان. اما ما آدم ها هر قدر هم که در ظاهر خودمون رو قوی نشون بدیم، انسانیم و این روزگار عصری بود بدون آنتی بیوتیک و واکسن. هر بیماری کوچکی میتونست انسان رو از پا در بیاره و اسارهدون که احتمالاً افسردگی هم داشت، اندکی پیش از پیروزی بر مصر وضعیت سلامتیش مثل وضعیت روانیش رو به اضمحلال رفت. پادشاه بیمار شد و چند سال باقی مانده عمرش رو در بیماری گذروند. اون زمان که کسی این مطلب رو نمیدونست، اما از نامه های پزشکانش، پزشکم به معنی امروزی ندیگه، به معنی اون موقع، از نامه های پزشکانش که قرنها بعد کشف شد، ما این مسئله رو میدونیم که اسارحدون به شدت بیمار بوده. بعضی جاها با چنان جزئیاتی حال خراب اسارحدون رو توصیف کردن که حتی میشه بر اساس این علائم تشخیص گذاشت براش. تب مداوم داشته، خون دماغ می‌شده، سردرد، سرگیجه، گوشدرد شدید، اسهال و استفراغ شدید داشته. همه اینا افسردگیش رو هم بدتر کرده بود. پادشاه همش می‌ترسید که عنقریب بمیره و همین باعث می‌شد قدرت رو بیشتر و بیشتر واگذار کنه به پسرانش که خیلی جوان بودن. اونا عملاً درگیر امور مملکت داری شده بودن تو سن مثلا 15 سالگی، 16 سالگی اینطورا. به جای پدری که غالبا بیمار بود، وضعیت خراب اسارحدون برای هر کسی که میدیدش آشکار میشد. از اونجایی که آشوری ها بیماری رو مجازات الهی میدونستن، قبلا هم شایعاتی درباره بابا بزرگش و باباش بود که خدایان به اینا پشت کردن، اسارحدون میترسید اگه یه وقت این خبر پخش بشه حمایت درباریان رو از دست بده. سلامت بد اسارحدون باید به هر قیمتی از دید افرادش پنهان میشد، حتی نزدیکترین آدم ها. پس یک رسمی رو گذاشتن که کسی نباید به صورت شاه نگاه کنه. هر کس میاد ملاقات باید چهار دست و پا رو زمین بشینه، یه طوری که سرش هم پایین باشه. این رسم بعدها و در دربار شاهان دیگه که بیمارم نبودن باز اجرا شد و جلوتر خواهیم دید. به هر حال اون زمان آنتیبیوتیک نبود، برای محافظت از شاه مجبور می‌شدن کارهای عجیب غریب بکنن. از جمله این کارهای عجیب غریب و خرافی که سعی می‌کردن یه جوری طالع بد رو از شاه دور بکنن، حالشو خوب بکنن، یک مراسمی بود به نام شاه جانشین. این مراسم رو تعریف کنم شاید براتون آشنا باشه. اصلش معلوم نیست مال کجاست، اما قدیمی ترین نشونه‌ای که ازش گیر آوردم در دوران همین آشوری‌ها بود. مراسم چنینه که به مدت 100 روز یک فردی رو که شبیه شاه بود ولی آدم معمولی بود از میان مردم انتخاب می‌کردن، لباس پادشاهو می‌پوشوندنش و اون می‌نشست رو تخت سلطنت. به این آدم میگفتن کشاورز، حالا نه اینکه واقعا کشاورز باشه، یه آدم معمولی بود، اسم رمزش بود. خود حاکم با اطلاع نزدیکترین افرادش به مدت 100 روز پنهان میشد تا در این مدت طالع بعد اگر نازل شد بره سراغ شاه جانشین. ما میدونیم که دست کم دو بار واسه اسارحدون این کارو کردن، یکی قبل از اون حمله دومیه به مصر که گرفت اونجا رو، یکی هم بعد از حمله به مصر. یعنی اون لوحه که با اون قدرت و استواری داشت از فتح مصر صحبت میکرد در حالی نوشته شده که بنده خدا خودش اسهال شدید داشت. ولی این مراسمات گرچه جنبه‌ای داشت برای روحیه دادن به فردی که بیمار بود، اما درمان عفونت که نمیشه، درمان اینها به دست علم ممکن بود و علم و دانش هنوز راه پیشرفت رو پیدا نکرده بود. در روزگار ما به ویژه بعد از دوران کرونا ما شاهد این بودیم که هنوز عده زیادی از مردم دنیا به جای اعتقاد به علم به دنبال خرافه و تئوری‌های توطئه هستند. مردمی که فراموش کردند در روزگار نبود واکسن بیماری‌های ساده آدم‌ها رو مثل آب خوردن می‌کشه. ما حتی یه جنبشایی داریم ضد واکسن تو دنیا. این خیلی واقعا جالبه. این جنبش‌ها فقط توسط کسانی ممکنه به راه بیفته که گذشته رو به خاطر نمیارن، یادشون نمیاد دنیا قبل واکسن چجوری بود. کل جمعیت دنیا زمان اسارحدون به زحمت یه چیزی بین 70 تا 100 میلیون نفر بود. بیشتر آدم‌ها هم در سنین جوانی و میانسالی می‌مردن به دلیل همین بیماری‌ها و به دلیل ابتدایی بودن دانش بشر در همه زمین‌ها، از تولید غذا بگیر تا تولید کالا. هیچ کاری نداره من تو قرن 21 در حالی که دارم از همه نعمات علم لذت می‌برم بشینم زیر باد کولر بعد نهار بگم آره کرونا رو بیل گیت ساخته، میخوان چیپ بذارن تو سر آدم و از این صحبت ها. ولی این حرفا درست مانند اعتقادات خرافی انسانهای دوران باستان ما رو به جای روشنایی به سمت تاریکی خواهد برد. بگذاریم. رسیدیم به 670 پیش از میلاد. سال آخر زندگیش رو اسارحدون نامی بر سال نگذاشت، چون قدیما یک سنتی بود بر هر سالی یک اسمی میگذاشتن. در این سال بدون نام همشو اسارحدون تقریبا تب داشت، همشو اسهال بود بنده خدا و هرگز قلمرو آشور به این وسعت نبود. همه جور امکانات داشت، همه چیز داشت، ولی هیچ کدوم از اینا کمکی به حال خراب شاه نکرد. ماهای آخر فقط یک پاره گوشتی بر بالین ازش باقی مونده بود. حالش بسیار وخیم بود و سرانجام اسارحدون در روز سه‌شنبه 1 نوامبر 669 پیش از میلاد بر اثر بیماری درگذشت. برای من جالبه که دو نامه، یکی از پزشکش به یه نفر دیگه درباره بیماریش، یکی از اون رمال جنگیره درباره افسردگیش، که هر دو هم قرنها بعد پیدا شد، داستان ما رو درباره این آدم چقدر تغییر داد و ما چقدر چهره انسانی تری ازش میبینیم. کسی که ناراحت از این که فرزندش مرده، کسی که بیماری سختی گرفته و در نهایت یک انسان بود با تمام ضعف‌هاش. بعد از مرگ سارهدون، پسر شاشوربانیپال شاه شد. در قسمت بعدی من به طور مفصل به کاراکتر، خانواده و جزئیات این آدم میپردازم، چون 40 سال حدوداً حکومت کرده، شاه مهمی بوده، ولی اجازه بدیم بدون پرداختن به اونا فعلا روایت رو ببرم جلو که بیش از اندازه طولانی نشه این قسمتمون. وقتی سارهدون مرد، مادرش ملکه ناقیا هنوز زنده بود. این زن یه مادر بزرگی الان همسر سناهریب بوده و کمابیش قدرتمندترین آدم دربار می شد. بعد از مرگ شاه، آشوری ها با برنامه سارهدون خیلی موافق نبودن که داداش کوچیکه بشه شاه آشور، بزرگه بشه شاه بابل. اما ناقیا دستور داد، یا ناکیا، هر مخالفتی رو به خودش و آشوربانیپال گزارش بدن و هر کسی اعتراض بکنه اعدام بشه. آشوربانیپال شد حاکم و سال بعد هم برادر دیگرش شمس شوم اوکین حاکم بابل شد، همونطوری که پدرشون برنامه ریخته بود. حتما هم کلی اتفاق این وسط افتاده، اما من دارم سریع عبور میکنم. این دو نفر چنان که گفتم برادر بودن، اما از مادرانی متفاوت. در اون سالی که پدرشون مرد، آشوربانیپال 16 سالشه و برادر دیگرش شاید 18 یا 20 اینطورا. یعنی هر دو خیلی جوان، تجربه حکومتداری به اون معنا ندارن. سارهدون گفتیم قراردادی بسته بود با حاکمان مهم همسایه از جمله ایلام که اگر زود هنگام مرد، اونا ترتیب وارثان رو به این شکل به رسمیت بشناسن، نه اینکه دوست باشن، نه اینکه صلح باشه یا تجارت یا هرچی، به رسمیت بشناسن که آشوربانیپال شاه آشوره و شمس شوم اوکین برادر دیگری بزرگتره شاه بابل. این اتفاق هم افتاد و سالهای نخست حکومت این دو نفر کمابیش آروم بود. در همین ایام، یعنی نخستین سالها، اتفاق مهمی که در دنیا داریم بنیان نهاده شدن شهر بیزانس. بیزانس باستان در این زمان، یعنی دقیقاً دومین سال سلطنت آشوربانیپال، بنیان نهاده شد. این شهر یکی از قدیمی‌ترین شهرهای جهانه و ما بعداً هم با این شهر و با امپراتوری حاصل از اون و با جانشینانش خیلی کار داریم. همین الان هم هنوز هستش و بعد از کلی بالا پایین اسمش شده استانبول. در طول پادکست تاریخ ماجرای این شهر رو هم دنبال خواهیم کرد. بگذاریم. تا سال 4 سلطنت آشوربانیپال اوضاع کمابیش آروم بود، تا اینکه بالاخره فتنه برپا شد. از اینجا به بعد روایت رو به کمک کتاب شهریاری ایلام نوشته پروفسور والتر هینز تعریف میکنم، چون منابع دیگری پیدا نکردم، یعنی من پیدا نکردم وگرنه هستش. میدونیم که زمان سناهریب اوضاع ایلام رو به ناآرامی رفت. چند تا پادشاه پشت سر هم عوض شد، کودتا میکردن و اینا، تا اینکه هنبان نومنا به کمک بابلی ها رفت. موفق نشد، سکته مغزی کرد اگه یادتون باشه، فکش بسته شده و حرف نمیتونست بزنه، بابل هم شکست خورد، ویران شد. من در این کتاب به صحبت هایی برخوردم، خودم الواح یا ترجمهشون ندیدم، پروفسور هینز میگه الواحی هست که تو اون نبردها، زمانی که سناهریب درگیر بود با بابل و منجر شد به نابودی بابل، اون وقتی که ایلامی ها میرفتن به کمک بابلی ها، تو تهاجماتشون قوم پارسی به عنوان مزدور در لشکر ایلامی حضور داشتن و شاید به این روش بوده که هخامنش تونسته پارس ها رو در ناحیه پارسه که تحت کنترل ایلام بود ساکن کنه. یعنی به زور اونجا رو نگرفتن، یه توافقی بینشون در کار بوده. این همکاری میان پارس ها و ایلامی ها از نظر تکنیکی بسیار مهمه و من الان گفتم که بعدم بتونم روش تمرکز بکنم، چون یکی از ریشه های به وجود اومدن ارتش هخامنشیه. یعنی همین کماندار ایلامی به اضافه نیزه‌دار پارسی یک اختراع تکنیکی بود که خیلی کمک کرد به کشورگشایی هخامنشی و بعدا بهش خواهیم رسید، الان نمی‌پردازم. همزمان با روح کار اومدن سارهدون، هنبان هلتش اول و دوم میان، یکم مبهم وضعیت. بعدش هم که اینا میمیرن و یارو اورتاک میشه پادشاه. خب الان شاه ایلام شده اورتاک. همون سالی شاه شد که سارهدون فرمان بازسازی بابل رو داد و احتمالاً دیاکو و هخامنش مردن. در دوران اسارهدون روابط اورتاک ایلامی و آشور معقول بود. با هم کاری نداشتند و مثل اینکه حتی کمک‌هایی از جانب اسارهدون به شاه ایلام می‌شده. اما وقتی آشوربانیپال در 16 سالگی حاکم شد، مثل اینکه افکار اورتاک هم عوض شد. زیاد جدی نمی‌گرفت این نوجوانی رو که بر تخت سلطنت نشسته. خود این شاه هم البته فکر می‌کنم جوان بوده باشه، اما حتماً از آشوربانیپال بزرگتر بود. آشوربانیپال به خوبی‌های پدرش اشاره می‌کنه که اورتاک اونها رو فراموش کرده و ناسپاسی نشون داده. یعنی اورتاک با باباه رابطش خوب بود که کمابیش، اما با این خوب نبود. یه لوحی هست، اجازه بدین ترجمه‌اش رو بخونم. آشوربانیپال میگه هنگامی که روزگار سختی ایلام فرا رسید و گرسنگی همه جا را گرفته بود، من برای اورتاک قله فرستادم تا مردمش از پا در نیایند. من از او پشتیبانی کردم. از مردم او کسانی را که از روزگار سخت فرار کرده و در آشور ساکن شده بودند تا دوباره باران بیاید و محصول به بار آورد، این مردمی که خودشان را در سرزمین من زنده نگه داشته بودند دوباره نزد او فرستادم. من هرگز در دلم حمله ایلام را گمان نمی کردم و هرگز به دشمنی ایلام نیندیشیده بودم. من در درونم تردید داشتم، چون بزرگان او که هوادار صلح بودند پیوسته به من نامه می نوشتند. برای اینکه از شاه ایلام بیشتر بدانم، پیکی را با شتاب تمام گسیل داشتم. او رفت، باز آمد و گزارشی قابل اطمینان داد. ایلامی ها مانند دسته های ملخ سراسر اکد را پوشاندند و به بابل نزدیک می شوند. نقطه. آشوربانیپال 20 سال است الان این اخبار رو در نینوا دریافت می کنه. سال 4 سلطنتش که ایلامی ها حمله کردند به قلمرویی که تحت حکومت آشور بود. به سرعت ارتش آشور رو به حرکت درآورده تا از بابل و برادر دیگرش در برابر هجوم ایلام محافظت کنه. از نتیجه نبرد اطلاعاتی ندارم، اما میدونیم که تونسته حمله غافلگیرانه ایلام رو دفع کنه و میگن اورتاک رو تا مرز کشورش تعقیب کرده، ولی دست به پیشروی در خاک ایلام نزده. وقتی اورتاک برگشت، اوضاع درونی ایلام خیلی خوب نبود. یعنی میان درباریان اختلافات وجود داشت. در ایلام در این زمان یک نظام عجیب غریب حکومتی وجود داره از 3 نفر که در اون 1 نفر شاه اصلی، 2 نفر شاه کمکی هن انگار. شاه اصلی در شوش حکومت میکنه، شاه دیگری در ماداکتو که الان شده دره شهر تو استان ایلام، یه شاه دیگه هم در انشان میشه اطراف شیراز کنونی. وقتی اورتاک برگشت، سال بعدش به طرز مشکوکی خیلی ناگهان مرده و حکومت میرسه به تمپت هومبان اینشوشیناک. یکی از فامیلای همین اورتاک، فرزندان یکی از شاه‌های قبلی. این آدم فاجعه‌ای بود برای ایلام و مملکت داریش این تمدن رو به سمت اضمحلال برد. هرچند که میگن اگر شما در تاریخ دیدی یک نفر آدم تنهایی تونست باعث اتفاقاتی عظیم بشه، بدونید که شرایط زمینه‌ای وجود داشته. مثلا جنگ جهانی دوم دستپخت هیتلر هست، ولی دستپخت هیتلر تنها هم نیست. شرایط دنیا به سمت مخاصمه میرفت و زمینه فراهم بود که حالا این آدم بیاد ظهور کنه. اینجا هم ایلام به سمت ضعف رفته بود، ولی دیگه تمپت هومبان اینشوشیناک که اومد آخرین تپه های سالم رو هم گلکاری نمود. اولین کارش چی بوده؟ نظام سنتی و ریشه دار حکومت 3 نفره، این نظام پیچیده‌ای که منم درست نفهمیدم رو، سعی کرده از بین ببره و خودش تنها حکومت کنه. شروع کرده به کشت و کشتار فک و فامیلا درون دربار و درون خاندان سلطنتی. 3 تا پسر اورتاک، کلی از درباریان و اشراف، به اضافه حداقل 60 شاهزاده و شاهدخت با ملازمان و خدمتکاران فراوان، همگی فرار میکنن از این کشت و کشتارها، پناهنده میشن به دربار آشور در نینوا. آشوربانیپال حدود 22 سالش اینجا و بهشون پناه میده. در یک کتیبه میگه آنها از خشم مرگبار عموی خود تئومان نزد من گریختند و به پای شاهانه من افتادند. عموشون تئومان منظورش همون تمپت هومبان اینشوشیناک. تو چند سال آینده آشوربانیپال درگیر مسائل مختلف و لشکرکشی های زیادی بود و فرصت نشد با تئومان درگیر شه و در این بازه زمانی تئومان تونست پایه های سلطنت تنهایی خودش رو استوار کنه. پروفسور والتر هینز میگه وقتی الواح زمان اون رو میخونین، تصور میکنید که در زمان تئومان تمپت هومبان اینشوشیناک اوضاع ایلام سر و سامان گرفته و یه بار دیگه کشور داره شکوفا میشه، اما حقیقت اینه که ایلام از درون پوسیده بود و در یک قدمی سقوط قرار داشت. قدیم بود دیگه، کل حکومت آدمای مهمش چند نفر بودن. همین الان آدمای حکومت ما چند نفرن آدم اصلی ها؟ حالا یهو شما فکر کنین 60 70 نفر از افراد درجه یک قدرت رفتن پناهنده شدن به آشور، تضعیف میشه ساختار دیگه. و تئومان داشت در چنین شرایطی حکومت میکرد. میگن در نواحی لرستان کنونی لشکرکشی هایی کرده و با قوم آریایی پارس هم درگیر شده. اونها رو مردمان شرور خطاب میکنه. یک معبدی هم ساخته برای ایزدبانوی ایلامی پیننکیر در شهر شوش. قبلا گفتیم ایلامی ها بیشتر خداهاشون زن بودن، اینم خدای مؤنثه. روی هم رفته، ولی درباره این شاه ایلامی هم اطلاعات اندکه و باید در نظر داشت که تقریبا تمام دانش ما از تئومان از زبان دشمن قسم خورده شاشوربانی پاله و اون شعر سعدی که خوندم اون یادتون بیاد. رابطه شکراب آشور و ایلام رو در قسمت بعد دنبال خواهیم کرد. در همون زمانی که آشوربانیپال با حمله غافلگیرانه ایلام مواجه شد که گفت انتظارشو نداشته، تو 20 سالگی اون سمت دنیا در مصر تحرقا فرعون کوش مرد. ازش یک دعایی هست به درگاه خدای آمون، آرزو میکنه حکومت شمال مصر بهش برگرده، ولی آشوری ها قصد نداشتن که اونجا رو تخلیه کنن تا این دعا برآورده شه. بعد از مرگ تحرقا سلطنت رسیده به برادرش تانتامانی، همون سالی که تئومان شروع کرده به کشتن فک و فامیلا و اونا فرار میکنن پناهنده میشن. برادر تحرقا تلاش میکنه بره منفیس و پس بگیره از آشوری ها، حمله میکنه به شمال مصر و تو این تلاشش یه سری نیروی یونانی به عنوان مزدور تو لشکرش حضور دارن که خیلی واسه من عجیب بود. یونانی ها خیلی فاصله دارن با مصر و فقط میتونستن از طریق کشتی اومده باشن به اونجا. نشون میده که اینا روابطی داشتن و احتمالاً تجارت و فرهنگ و کالا و دانش و اینا مبادله میشده بینشون، که خودش جالب بود برا من. آشوربانیپال وقتی برادر تحرقا تلاش کرد بیاد بگیره مصر رو از دست آشوری ها، شخصاً حمله کرده به اونجا با لشکری سنگین. نه تنها تانتامانی رو شکست داده، بلکه شهر تبس رو هم گرفته و اونجا رو غارت کردن. یه لوحی هست که میگه تانتامانی در رفت، تلاش کرد یه سری از اموال رو با خودش ببره، مردم هم فرار کرده بودن، شهر خالی انگال افتاده دست آشوری ها، کلی اموال از اونجا به دست آوردن. من دیگه لوحه رو نمیخونم براتون، فقط بگم 75 تن طلا، نقره، مصر و فلزات گرانبها به دست آوردن، غیر از انبوهی از کالاهای ارزشمند دیگه که از شمار اصلا خارجه. تانتامانی برادر تحرقا بقیه عمرش رو در حاشیه بود و کم کم یه فرعون دیگه قدرت میگیره به نام پسامتیک که قسمت بعد باهاش کار داریم، فعلا وارد قضیه نمیشه. آخرین مطلبی که باهاش میخوام کار رو به پایان ببرم ماجرای فروپاشی حکومت ماننااست. این حکومت آخرین باقی مانده از تمدنی کهن بود. محلش در استانهای آذربایجان کنونی ما میشه و یه قومی اونجا زندگی میکردن قدیما به نام قوم لولوبی. اما بعدن وقتی مادها اومدن اونا هم قاطی این قلمرو شدن. لولوبی ها یه پایتختی داشتن به نام ایزیرتو، میشه اطراف شهرستان بوکان نزدیک دریچه ارومیه. مهمترین شهر اون ناحیه میشده. اطراف این ایزیرتو شهرک‌های کوچک و دژهایی وجود داشت و سر تا سر ناحیه پر بود از روستاها. این سرزمین اواخر کار بین اورارتو و آشور دائما پاسکاری شد، ولی با قدرت گرفتن مادها شرایط داخلیشون هم مثل شرایط خارجیشون به هم ریخت. قوم آریایی ما چند دفعه تلاش کردن آشوب بپا کنن و یه جور کنترل ایزیرتو رو بگیرن تو دست که نشد، تا اینکه سال 660 پیش از میلاد شد آخرین سال حکومت ماننا. آخرین پادشاهی تمدن باستانی لولوبی در این سال از بین رفت. یک شورشی برپا شده به احتمال زیاد به تحریک مادها و در اون آخرین پادشاهشون کسی به نام آخسری رو کشتن. پسر اولوسونلو بود که قسمت‌های قبلش پرداختیم. آشوربانیپال میگه تو الواحش که آخسری رو مردم کشتن و جنازش رو انداختن تو کوچه و بعدش هم تقریبا تمام خاندان حاکم رو از بین بردن. پسر آخسری کسی به اسم اوالکیه موفق شده فرزندش رو فراری بده با آشور تا از اونا کمک بخواد، اما من سرنوشت خودش چیزی به دست نیاوردم. این فرزند که سن خیلی کمی داره میرسه به دربار آشوربانیپال که اونم 25 سالشه تازه و 9 ساله که داره سلطنت میکنه بر آشور. میرسه اونجا کمک میخواد از اونا و آشوربانیپال هم به حمایت از ماننا به اون سرزمین حمله میکنه برای سرکوب شورش. خیلی از نواحی رو گرفته ولی به جای اینکه حکومت ماننا رو سر پا نگه داره اون نواحی رو زمیمه خاک آشور کرد و این سرزمین هم مانند آلیپی از میان رفت، تقسیم شد بین مادها و آشوریها. تا از اینجا به بعد این دو نیرو هم در زاگرس شمالی ناحیه ماننا و هم در زاگرس مرکزی قلمرو سابق آلیپی هم مرز شده باشن با هم مستقیما. یک طرف قدرت نوظهور ماد و یک سمت تمدن باستانی آشور. اینجا پایان قسمت 12 از پادکست تاریخه. امیدوارم منو بابت تأخیر در انتشار این پادکست ببخشید. این قسمت واقعا کار تولیدش خیلی کند پیش رفت، متنش خیلی سخت نوشته می شد و می رفت جلو، جمع کردن اطلاعات واقعا خیلی طول کشید. خیلی از پیام هاتون ممنونم و خوشحالم می کنید اگه هنوز نظراتتون رو بگین به هم. می دونم که کارم خالی از اشکال نیست، بابت ایرادات و اشکالاتی که تو کارم هست عذر می خوام ازتون. امیدوارم حتی اگر مخالف حرفای من هستید به خاطر اون بخشی که به درد میخوره به شنیدن این پادکست ادامه بدید. بعضی گفته بودن ما چطوری به پادکست کمک کنیم، راستش بهترین راه اینه که منتشر کنید، کمک کنید عده بیشتری گذشته ایران رو به خاطر بیارن. شنیده شدن این روایت توسط شما برام افتخاری بزرگ و مسئولیتی بزرگتر. متشکرم از زمانی که گذاشتید. من بنیامین هستم و این 12 قسمت از پادکست تاریخ بود که در اون به بیش از 30 قرن تاریخ ایران می‌پردازیم.